ظاهرا جزء تیم مذاکره کننده ای بودند که با دولت سوریه درباره بچه‌های داعشی تونسی در داعش گم شده در سوریه مذاکره کردن که حالا ازشون خواهش خواهیم کرد که توضیح بدن و همچنین حالا مطالب دیگه ای رو که در واقع خواهند ارائه خواهند داد. پیش از اینکه حالا دو مهمانمونم بیان، من اگر که موافق باشید یه بخش هایی یک سریالی امسال پخش شد توی ماه رمضان از ماهواره، از ماهواره های عربی که حالا من دقت کردم، خلاصه تحلیل خودم بود که این سریال رو عربستانی ها ساختن ضد قطری ها، داشته باشین نکته رو، یعنی میخواستن در واقع قطر، چون ظاهرن داعش تنها جایی که دفتر رسمی داره کشور قطر و یکی از اتهاماتی که در واقع قطر این هست که رسمن از داعش حمایت میکنه و اونجا دفتر داره، در حالی که خب ما میبینیم در واقع حمایت کننده اصلی مالی اونها همون عربستان هست. به هر حال تو دعواهای اینها ظاهرن این سریال و این گزارش ها ساخته شد و کاملا این فیلم فیلم جهتداری بود، اما خب خشونت های اینها رو یک حالا سیر داستانی داشت که در واقع یکی از این رهبر اینها رو نشون داده بود و که حالا رفته توی شهر رقه. میدونید که در شهر رقه اینها که همین اخیراً هم ظاهراً در حال آزاد شدن هست، پایتخت داعش هست، اینها در اونجا استقرار دارن و آدم هایی که میرن اونجا در واقع میرن به شهر رقه و ماجراها حول اون میچرخه. رمان هایی هم حتی در این زمینه ما یه رمان اینجا تحلیل کردیم، سماون غریبت اون منبعیتنا، یه بخش اصلا یک خانم دکتر استاد دانشگاهه که اهل رقه هست و حالا که داره کشورش شهرش داره از بین میره در واقع ثبت کرده کوچه پس کوچه ها و آثار تاریخی شهرش رو ثبت کرده توی این به اصطلاح کتاب، توی این رمان. خیلی قلم زیبایی داره و خیلی خوبه، من خودم در حال ترجمهش هستم، اون دارم که موفق بشم که تمومش بکنم. میدونید رقه از نظر حالا جغرافیایی هم بد نیست بدونید در آخرین نقطه رودخانه فرات قرار داره در سوریه و جایی هست که جنگ صفین اونجا انجام شده و همینطور یعنی در واقع مقبره عمار یاسر و همینطور اویس قرنه که اون داستان معروف رو داره با پیامبر در این منطقه هست که حالا در واقع یه بارگاهی هم اونجا بود که احتمالاً الان از بین رفته دیگه، داعشی ها از بینش بردن. یه تیکه‌ای از فیلم رو اگر که اجازه بدید می‌بینیم. نه دیگه میگن صداش رو از اینجا رو اتخش کنیم، حالا نوشته هاش با نه صدا نمید. حالا بیشتر منظور نوشته هاش، یعنی ما از اگر پیدا بشه در واقع این اولش داره شخصیت هایی رو نشون میده که اینها رفتن مثلا جراح، نمیم آرایشگر، مثلا خواننده است، افراد مختلف که اینها رفتن و برنگشتن دیگه، یعنی حالا یه بیوگرافی کوچیکی از اینها داره یک یک مشاغلشون رو میگه و مثلا دانشجو هست این حفصه هاشم و افرادی که در واقع اشاره میکنه و باز مثلا این راشد نایف معلم تربیت اسلامی هست. حالا بعد فیلم شروع میشه، این آقا راوی فیلمه که داره توضیح میده، کاش که حالا صداش بود. غرابی با سود کلاغ‌های سیاه که اصلا درباره زنان داعش بود. بعد حالا این آقا داره روایت میکنه، این تیکر رو دقت بفرمایید، این خانم اگه نمیدونم انگلیسیاش واضحه، بله توی ملاحظه میکنید این خانم رو همسرش داره به زور میبره در واقع پایگاه داعش و عرضم به حضورتون که روی رفته یواشکی توی دستشویی و روی دستمال توالت داره مینویسه که یه نفر و شماره پدرش رو مینویسه که میگه من هیچ دسترسی به خانوادم ندارم، موبایلم هم همسرم گرفته من داره میبره و اگه کسی دید باشه به خبر بده، این رو دید خبر بده که به پدر من که من کجا هستم. بعد دیگه حالا توی این فیلم نشون میده، باز این صحنه را من چیز بودم که ببینید شما، خب اینا مثلا یه اتوبوسی هم که یه عده داوطلبان دارن میرن داعش، میرن رقه و مثلا به اینها میگن که موبایلاتون رو، یعنی هر چیز دنیایی رو باید بذاریم کنار و توی میگیرن ازشون و بعد اینا رو میرن البته میفروشن، یعنی باش تجارت میکنن چیزایی که هست. بعد این کودکان رو نشون میده، یعنی تمام در واقع وجوه داعش داره این فیلم نشون میده که این کودکان همطور که ملاحظه میفرمایید دارن نامه مینویسن به مثلا دارن حکمشون برای مادرشون نامه مینویسن و میگه که ما داریم میریم بهشت و بعد دارن میپرسن چجوری میشه رفت بهشت. و بعد این رئیسشون توضیح میده که کلید بهشت شما همین دگمه کمربند انفجاریه، این رو که فشار بدید در بهشت خواهید بود. خب خیلی صحنه های خشن و جانکاهی داره. این یک سریاله که حالا این در واقع قسمت اولش بود که خواستم یه مقدار تو حال هوای این وضعیتی که متاسفانه هست قرار بگیرین. امروز قرار هست که بنده و خانم دکتر سهام و همچور در واقع ما بیشتر درباره بحثایی که مشاهدات و تحلیل‌هایی که حالا وجود داره صحبت بکنیم، به خاطر اینکه داعش خب خیلی ارتباط اینترنتیش زیاده، خیلی مستندات رو از توی اینترنت آدم میتونه پیدا کنه بفهمن. خب خوش آمد میدیم به خانم دکتر سهام. حالا فارسی هم میدونن خانم دکتر، اینجا در واقع دارن فارسی هم میگن، ولی خب به هر حال ما درباره خود داعش صحبت خواهیم که و بعد اون وقت تحلیل های روانشناختی رو به خانم دکتر هدایتی خواهیم سپرد و آقای دکتر میری هم اگر تشریف آوردن قرار هست که چون کتابی هم ایشون هم کتابی دارن درباره، یعنی از منظر ژئوپلیتیک بررسی کردن، کتاب خیلی خوبیه، من خوندم این کتابو که در واقع چه جوری این گروه های افراطی توی این منطقه در واقع شکل میگیرن. سرکار خانم دکتر گریبانی هم درباره رهایی زنان اروپایی در داعش صحبت خواهم کرد که حالا امیدوارم که بتون بیشتر بحث باشه، یعنی هر کسی یه بخشای کوتاهی از مطلبش رو ارائه بده و بعد بتونیم بحث بکنیم. من دو تا تحلیل رو، اولا داعش رو ما در واقع دسته‌بندی اگه بخوایم بکنیم، یکی بحث کسانی هست که کاش این رو می کردن تا نیستن، یکی بحث کسانی هست که در واقع ببخشید اینو اگه ممکنه از سیستم چیز، دو دسته در واقع افرادی داعش ملحق میشن، دو دسته کلی میشه ما تقسیمشون بکنیم، یکی کسانی که از داخل کشور جهان عرب ملحق میشن به اینها با در واقع تبلیغاتی که هست، به خصوص از کشورهای شمال آفریقا، تونس جزو بیشتر پرشمارترین افراد رو توی در واقع سربازان و مجاهدان داعش داره که ما حالا این شانس رو داریم که در خدمت خانم دکتر سهام عزوز میتونیم از تجربیات شخصی و زیسته ایشون هم استفاده بکنیم در این زمینه. یه دسته در واقع حالا تعداد کمتر هست ولی یه عده‌ای هم هستن که از کشورهای غربی در واقع میپیوندن به این گروه تروریستی و تحلیل‌هایی که حالا اینجا من ارائه می‌کنم، دو تا تحلیل رو من در این زمینه دارم. به طور کلی درباره پیوستن جوانان به داعش اهم از زن و مرد، تحلیلی هست آقای اولیوی روعا، پژوهشگر اسلامی سیاسی که معاصر ما هست، یک کتابی داره در واقع با عنوان جهاد و مرگ، جذابیت جهانی دولت اسلامی، که یک گزارش کوچیکی از این کتاب رو روزنامه گاردین چاپ کرده، من تو سایت ترجمان خوندم، خیلی تحلیل‌هاش رو به نظرم تحلیل‌های خوبی در واقع داشت در این زمینه، که درباره یه عده، یعنی یه نمونه هایی از افرادی که به داعش پیوستن از کشورهای در واقع غربی به اینها در واقع یعنی مطالعه کرده، روی خاطرات اینها، روی صحبت‌های اینها، روی زندگی اینها، چون خیلی از اینها یعنی کسانی مثلا عملیات انتحاری انجام دادن، روی اینها بحث کرده و حرفش در واقع یعنی محور حرف بحث خشونت هست و خشونت در واقع نهادینه شده در این گروه و در این گروه‌های تروریستی. نمونه های زیادی مطرح میکنه، من از اون نمونه ها صرف نظر میکنم جانم، من گذاشتیم دیگه تموم شد، فقط آره قطع بکنیم. در واقع مسئلهی که مطرح میکنه در مورد اینها مسئله شوق به مرگ، اشتیاقی که اینها به مرگ دارن و پیوندش با مسئله مفهوم جوانی و اینکه اینها جوانهای عمدتاً مثلا از 18 سال تا مثلا 23-24 سالن که حالا شامل هم مردان و هم زنان میشه و اینها در واقع نوعی رادیکالیسم اسلامی به تعبیر ایشون، حالا این تعبیر رو هم جالبه، میگه که این حرکت در واقع رادیکالیسم اسلامیزه نیست، اسلامیزه شدن رادیکالیسمه، یعنی این که اینا اصلا مسئله شون اسلام نیست، اسلام به عنوان کاتالیزور عمل کرده برای اینها. میگه که عمدتاً اینها در زندگیشون بخواین اگر که بچه مشابهتی پیدا بکنین، عمدتاً افرادی هستن که یک دوره زندگی بیبندوباری افراطی داشتن و بعد از این دوره با حالا از طریق جمع‌های دوستان مثلا دچار خرده جنایت‌هایی شدن، خرده جرایمی شدن، احیانا تجربه زندان خیلی هاشون دارن و در محیط زندان این خیلی هاشون محیط زندان باعث رادیکال شدن اونها شده، یا مثلا در گروه‌هایی که شرکت کردن و عرضم به حضورتون که گروه‌های رفقا، دوستان، افرادی که هستن و جالبه که اینها مثلا مسجد محل پایگاهشون نیست، اکثرا بیشتر ترجیح میدن کلوب‌های رزمی برن تا مسجد، یعنی اصلا دغدغه اسلام نیست. اگر با اینها مصاحبه کنین، صحبت بکنین، چیزی زیادی اصلا از اسلام نمیدونن، اطلاعاتی ندارن، اما این آشناییشون با اسلام یک دفعه اینها رو در اون یعنی از در واقع در تفریطی که از اون بیبندوباری دارن یک دفعه رادیکالشون میکنه و تندرو میکنه و باعث میشه که ظاهرا مثلا شاید برای بخشش گناهانشون مثلا شاید یکی از انگیزه هاشون باشه یا انگیزه های دیگه، اینها دست به عملیات انتحاری بزنن. وقتی هم که به خاورمیانه میان، نمیان برای زندگی، میان برای مرگ، و اصلا بیان میکنن که همونقدر که مرگ زندگی برای شما شیرین و لذت بخشه، مرگ هم برای ما شیرینه. یک نکته‌ای که نکته مهمی که اینها دارن در واقع شکستن همه سنت هاست، از بین بردن همه آثار تاریخیه. همین نشون داد مثلا همین شهر پالمیرا یا تدمر، من خودم رفته بودم دیده بودم جایی، یه جایی مثل تخت جمشید ما مال قرن اول میلادی 2000 سالشه و محوطه وسیع دقیقا حالا باقی مونده هاش هست، و اینها مثلا نشون میداد توی در واقع خبرها و گزارشها که چجوری به جان اینها افتاده بودن و از بین میبردن. یا مثلا میبینید مناره مسجد حلب رو که 1000 ساله بود، اینها تا وارد حلب شدن اول از همه این مناره رو مثلا منفجر کردن. همه چیز، یعنی در پی این هستن که همه چیز رو از بین ببرن، همه چیز رو نابود بکنن و انگار دوباره تاریخ رو از نو بنویسن. نکته ای که آقای رواد مطرح میکنه حرفش این هست که اینها اتفاقا اگر نگاه بکنین اصلا بحث، یعنی از نظر مسائل اقتصادی کسانی که از غرب میان، از برخلاف اینهایی که از جهان عرب هستن و عمدتا مسئله اقتصادی و موقعیت اقتصادی و مشکلات اقتصادی یکی از مسائل مهمشون هست در پیوستن به داعش، اینها نه، پایگاه اجتماعیشون و اقتصادیشون اصلا مهم نیست و شباهتی هم خیلی به همدیگه نداره. از استعمار و اینها هم خسته نیستن، کسایی هم که الان زندگی میکنند در واقع نسل دوم مهاجرانی هستند که از در واقع کشورهای استعمار زده رفتن و بعد یواش یواش تبدیل شدن، که حتی یه عده از شما میدید همین عملیات لاس وگاس رو دیدید که یه آمریکایی این کار رو انجام داد، یا داریم نمونه هایی که به اصطلاح حتی کسانی که اصلا هیچ ربطی هم به مهاجران ندارن. اصل مسئله، مسئله خشونته، و آقای روا مطرح میکنه که خشونت در واقع ابزار اینها نیست، هدفشونه، و کلن اصلا به خاطر خشونت ملحق میشن به این گروه های در واقع جهادی به قول خودشون. مثلا از قول بعد حالا به طور یک استثنایی رو در بریتانیا مطرح میکنه که اتفاقا من گزارش هایی رو هم قبلا شنیده بودم از مثلا مفتی ها و مثلا امام جماعت های مساجد بریتانیا، که اینها میگفتن که با یکی مصاحبه میگن میگفت که ما خودمون باعث شدیم که این تندروی در جوان هامون به وجود بیاد، از بس بد این جامعه رو گفتیم و از بس سیاه کردیم این جامعه رو، الان دیگه به حدی رسیدن که میشورن علیه این جامعه. و مثلا از قول یکی از جهادی های بریتانیایی نوشته که دین کودکانتون رو تغییر میدیم تا پاسدار خاطره ما باشن و اجدادشون رو لعنت کنن. میگه که گرچه داعش اعلام کرده که هدفش احیای خلافته، اما در واقع احیای خلافت نیست، نهیلیسمی که دوچارش هست مانع از اون میشه که اصلا فکر کنه به مسئله خلافت اسلامی و اصلا در واقع دغدغش مسئله خلافت اسلامی باشه و در واقع اون رو راه حل سیاسی بدونه. عرضم به حضورتون که باز مسئله همون رادیکالیسم و مطرح میکنه که دلایل ظهور داعش رو باید در ارتباط با سیاست در خاورمیانه جستجو کرد و افول داعش، در واقع افول داعش رو اصحای میکنم، میگه مسئله سیاست خاورمیانه و افول داعش باعث هیچ ربطی به، یعنی ربطی به همدیگه نداره، یعنی در واقع این یک حرکت خشونتبار رادیکال هست مثل یک موجی که رد میشه، در واقع محاسبات و معادلات رو به هم تغییری نمیده، اتفاق ویژه‌ای نخواهد افتاد در خاورمیانه مثلا اگر داعش هم در واقع از بین بره. میگه داعش مخترع تروریسم نیست، مشکی از خرباری که پیش از این هم وجود داشته، ولی نبوغ داعش در اینه که تونسته برای جوانان داوطلب مرد یک چارچوب روایی فراهم بکنه، که اونها میتونن درون این چارچوب به خواستها و آرزوهاشون برسن و لذا برای داعش اهمیت نداره که کسانی که داوطلب مرگ میشن اشخاص مضطرب و پریشان هستن یا آسیب پذیرن یا شورشیان یا هیچ آرمانی ندارن، اصلا براش اهمیت نداره، فقط در واقع میخواد که عملیات انتحاریشون رو بدل به یک به روایت جهانی داعش بکنه، که ما میبینیم حتی مثلا بعضی جاهایی که آدم بعید میدونه مثلا همین عملیات لاس وگاس رو مثلا داعش به عهده گرفت، چه بسا که اصلا داعش هم نبوده، ولی ظاهرا میخواد که اصلا وارد گفتمان خودش بکنه و براش اهمیتی نداره. و میگه به همین دلیلی که ما برای تبیین داعش ما نیازمند یه رویکرد جدیدیم، رویکردی که بتونه هم خشونت اسلامی معاصر و هم صورت‌های خشونت و رادیکالیسم شبیه به اون رو تبیین بکنه، صورت‌هایی که بیانگر شورش نسلی، خودتخریبی، گسست رادیکال از جامعه، زیبایی شناسی خشونت و مناسک آخر زمانی. در واقع خیلی حالا فکت ها میگه، خیلی نمونه هایی رو مثال میزنه که بعضی از اونها رو من حالا اشاره کردم خدمتون. میگه تقریبا همگی این افراد در واقع نوعی تبدل و نوزایی دینی رو تجربه کردن، همونطور که گفتم مسلمون هایی هستن که پس از تجربه گونه زندگی یه به شدت دنیوی، مثلا گذراندن عمر در کلوپ ها و نوشیدن الکل و ارتکاب به جرایم پیش با افتاده، ناگهان ایمانشان به شعائر دینی را از نو تجدید کردن، چه به صورت انفرادی و چه در گروه های کوچک. اکثر اونها چند ماه پس از بازگشت یا تبدل دینیشون دست به عملیات تروریستی زدن، اما همواره پیش از این در زندگیشون نشانه‌هایی از رادیکالیسم رو بروز دادن. فرایند عضویت هم بسیار ساده است در قالب گروه‌هایی که خواهر و برادر درش مساویه، یعنی خانم‌ها و آقایون هستن درش، و همونطور که گفتم که در واقع دغدغه‌شون هم خیلی اسلام نیست و مثلا از یه قول یکی از واعظان مبلغ رادیکالیسم میگه که اسلام پدران شما یادگار استعمارگران، اسلام خموراز شدن و اطاعت کردن، اما اسلام ما اسلام مبارزه است، اسلام خون و مقاومت. در واقع اونها علیه چیزی قیام میکنن که والدینشون نمایندگی میکنن، تحقیر، سازش با جامعه، اینها در واقع والدینشون نماینده اینها میدونن و علیه آنچه که به نظرشون از جهالت دینی والدینشون نشأت گرفته میشورن. زندان رو هم که مطرح کردم که در واقع یکی از چیزهایی هست که سریع میکنه، سلام علیکم، خوش آمد، این در واقع پیوستن اینها رو. و حالا تفاوت اینها رو فقط در حالا صورتهای خشونت میبینه، ما میبینیم که مثلا درباره خشونت میبینیم مثلا درباره جنایتهای عادی همیشه جنایتکارها دست به محو آثار جنایتشون میزنن، اما در مورد داعش میبینیم که اتفاقا ضبط میکنن، فیلم میگیرن، مصاحبه میکنن، مستقیم مثلا همون بحث مثلا شهید حجاجی رو دیدیم که اینها اصلا نشون دادن یا اصلا خشونت هایی رو که انگار با باز انگار تاکتیکشون ایجاد رعب و خشونت و با این قدرت پیدا میکنن، یعنی با تولید خشونت و در واقع ارعاب و در واقع ترساندن مخاطبانشون و اینجوری در واقع نیرو میدن، بدون اینکه از پشت و در پس زمینه بستر اندیشه‌ای و فکری پشت سر اینها باشه. میگه که رادیکال روا معتقده که رادیکال شدن اینها به خاطر بدفهمی متن مقدس یا حتی شستشوی مغزی نیست، این انتخاب خودشونه، این رادیکالیسم برای اینها جذابیت داره. و همطور که گفتم میزان دانش دینی این جهادی ها بسیار کمه. اجازه بدید که من از در واقع این روایت بگذرم، خیلی مطالب زیاد داره، من در واقع ارجاع میدم شما رو به سایت ترجمان که این مطلب رو با عنوان جهادی ها کیستن مطالعه کنید. یک منظر دیگه ای رو من در واقع اگر بخوایم نگاه بکنیم، که تشکر میکنم از خانم دکتر نفر که معرفی کردن، من کمک کردن توی این منظر. منظر در واقع تحلیلی هست که هانا آرنت، فیلسوف یهودی در واقع نیمه قرن بیستم، از تجربه‌ای که از در واقع هولوکاست و اون کورهای آدمسوزی آشویتس داره مطرح میکنه. یعنی خانم هانا آرنت که حالا فیلسوف نظری‌پردازی یهودی آلمانی هست، یک کتابی داره با عنوان خاصگاه های توتالیتاریسم که در واقع توی این که یه بخشی از این کتاب با عنوان توتالیتاریسم ترجمه شده، آقای محسن ثلاثی نشر ثالث ترجمه کرده، که به دو نمونه از نظام های توتالیتر اشاره میکنه، یا تمامیت خواه نازیسم و استالینیسم، که و به چگونگی استقرار این نظام ها و مشروعیت یافتنشون پرداخته. ایشون در واقع تجربه خودش رو در روی آیشمن که شخص اصلی در واقع کسی بوده که در اردوگاه های نازی در محور اصلی جنایت هولوکاست بوده و در کتاب به عنوان گزارشگر خاطراتش رو، یعنی در واقع گزارش هاش رو با نام آیشمن در اورشلیم انتشار یافته و انتشار داده و سخن از ابتذال یافتن شر میکنه و حرفش در واقع تحلیلش در جنایت هایی که اونجا صورت گرفته این هست: پیش پا افتادگی جنایت. یعنی در واقع معتقده که نظام های توتالیتر وقتی که میخوان افراد رو سوق بدن به جنایت، در واقع مستقیما این کار رو نمی کنن، با در واقع ایجاد فاصله گذاری بین اینها و با بی اهمیت خوندن اونها در واقع افراد خیلی ساده و خیلی سربزیری مثل آیشمن رو که مثلا گریه میکنه برای اون جوجه اش توی زندان، یا حتی به مسائل اخلاقی پایبنده، مثلا اون کسی که بهش مثلا زبان یاد میداده تو زندان بهش پول میداده و معتقده که داره اخلاقی عمل میکنه، ولی با این همه دست به یه همچین جنایت بزرگی میزنه. آرنت معتقده که برای اینکه این وضعیت پیش بیاد، این وضعیت خشونت رو، نیازمند یک اتوریته مشروع مستقیم، یعنی ساختاری که از نظر ما ساختار منسجمی به نظر میزه از نظر اون کسی که دست به جنایت میزنه، و در واقع این ساختار منسجم یک جوازی میده به اون برای ارتکاب در واقع اعمال جنایتکارانه و میتونه وجدان اون کسی رو که این کار رو میکنه راحت بکنه و در واقع ارادش رو مصمم بکنه. به نظر آرنت در واقع نهاد توتالیتری که میخواد افراد رو سوق بده به جنایت در واقع در چند مرحله عمل میکنه. اولین قدم اینه که یه الگوی کامل به اینها معرفی میکنه، یک انسان کامل بدون در واقع عیب و نقص، و بعد مرحله دوم این که خب افراد، اون افراد مخاطب در واقع میخوان که شبیه این الگوی تام و کامل باشن و چون نیستن، یعنی احساس سرخوردگی و نقص و گناه در خودشون میکنن و این احساس نقص هر لحظه درشون داره پررنگ تر میشه، و بعد اون وقت نسبت به افرادی که نمیخوان این مسیر رو داشته باشن و کامل باشن، این خیلی نکته، یعنی توی داعش کاملا آدم درک میکنه این رو که نسبت به این افرادی که توی این خط و توی این در واقع فکر نیستن، سلام علیکم بفرمایید، فرشت اینجوری نمی اندیشن، احساس عداوت و دشمنی میکنه و میخواد که اونها رو از بین ببره، و بعد حالا که احساس میکنه اونها گناهکار هستن و میخواد که در واقع جنایت بکنه، به دو گونه عمل میکنه. به قول ایشون در واقع دو دسته اوباش و فرهیختگان رو اوباش خیلی راحت در واقع سوقشون میده به این که خیلی راحت حضوراً و جسماً دست به خشونت بزنن، اما افراد نخبه رو در واقع به صورت خشونت، اعمال خشونت غیر مستقیم، یعنی سوقشون میده به یه کار، به یه جریاناتی که خود توجیه کنن برای خودشون و خودشون در واقع عامل مستقیم نباشن ولی به نوعی درگیر باشن در اعمال این خشونت. و از این اصطلاح استفاده میکنه، نوعی بی‌حسی موضعی در واقع دوچار میشن افرادی که دست به این جنایت ها میزنن. البته حالا بحث تحلیل روانیش رو به طور کامل خانم دکتر هدایتی حتما اشاره خواهند کرد. این دو تا تحلیل رو من از در واقع نسبت به خشونت به طور کلی بیان کردم خدمتون. اون چیز رو که در مورد زنان ما میتونیم اشاره بکنیم که حالا من دیگه وقت رو نمیگیرم و میسپارم، اگر خیلی مطالب رو آماده کردم، اگر چیزی بود که دوستان نگفتن اون وقت من اشاره خواهم کرد، مسئله پارادوکس احساسات و خشونت در زنان، این که با یه گروهی مثل داعش چگونه با این عملیات جنایتکارانه و خشونت آمیز میتونه احساسات یک افرادی که در واقع زنان رو که احساساتی و عاطفی هستن رو برانگیزه که ملحق بشن، که وقت ما زنان رو میتونیم باز دو دسته بزرگ بکنیم، زنانی که آسیب‌های کلی از جنگ، مثل همه جنگ ها دوچار آسیب هایی میشن که در واقع هر نوع جنگی داره، مثلا ما نمونش همون دختران ایزدی در عراق رو میبینیم که دوچار در واقع اون آسیب ها شدن، و زنان بسیاری که بسیاری زیاد مصاحبه های ویدئویی و صوتی هست که اینها خاطراتشون رو از جنایت هایی که داعش اینها رو وقتی اینها رو مثلا اسیر کردن میگیرن. یک دسته اینها، یک دسته کسانی که داوطلبانه در واقع ملحق شدن، که این داوطلبان هم باز دو دسته هستن، کسانی که در واقع از همون کارکردهای مثلا جنسی برای اینها دارن و همون جهاد نکاح و مسائلی که مطرح شده در برای زنان، و یه عده زیادی که تحصیل کرده هایی از کشورهای اروپایی هستن که در واقع اینها نه به عنوان بحث مبارزه و دست به اسلحه میبرن و فعالیت هایی که میکنن، که همه اینها رو در واقع من فکر میکنم که دوستانم بهش اشاره خواهند کرد. هر کدوم از دوستان آماده باشن انتجاهی برد، ولی فقط برای اینکه چون من باید ترجمه کنم صحبت خانم دکتر رو، اجازه بدین یه استراحتی از صدای من بکنین، خانم دکتر گریمانی صحبتشون رو داشته باشن، وقت بعد میریم سراغ خانم دکتر.
در مورد هویت یابی زنان اروپایی در داعش هست، چرا اصلا زنان غربی به علاقمند هستن که به داعش ملحق بشن؟ ابتدا خواهش میکنم که من اجازه بدیم اول بارزترین گردانهای زنانه رو براتون معرفی بکنم تا یه پیش‌زمینه ذهنی داشته باشیم، بعد اصل مبحث وارد بشم. مسئله مشارکت زنان در عملیات جهادی، در عملیات‌های جهادی از سال 2003 به طور جدی مطرح شد. در این میان ایمن الظواهری معتقد بود که زنان جایگاهی در القاعده ندارند و نقش آنها محدود به امور منزل است، اما نظری پردازان سلفی جهادی موضع‌گیری خود را نسبت به بکارگیری زنان در عملیات‌های جهادی با رجوع به نصوص دینی و شواهد تاریخی از سیره صحابیه ها توجیه کردند و از اسامی افرادی که در عملیات‌های استشهادی علیه اسرائیل دست به اقدام زده بودند یاد کردند، همچون وفا ادریس سال 2002، ریم الریاشی 2004، هوا برایوف مجاهد چچنی و عمر المکیه سعودی العرب که به افغانستان رفت. به همین دلیل نقطه تحول بزرگ زمانی آغاز شد که رهبر القاعده در عراق ابو مصعب الزرقاوی از سربازگیری زنان در تل عفر عراق در سپتامبر 2005 سخن گفت، به طوری که بعد از آن بر اساس آمارهای نیروهای عراقی و از زمان هجوم در مارس 2003 تا پایان 2008 عراق شاهد 60 عملیات انتحاری بود که توسط زنان انجام شد که به موجب آن 370 نفر کشته و 650 نفر دیگر مجروح شدند. بارزترین گردان‌های زنان، گردان الخنسا و عمریان هستند که چون سعی دارم می‌کنم به خاطر که مطلب خیلی زیاده نخواستم که در پایان جا بمونم. گردان الخنسا و عمریان هستند که متوسط عمر جهادگران زن 25 سال می باشد و ماهیانه 250 دلار دریافت می کنند. وظیفه این گردان‌ها تشکیل هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر، نصب ایسهای بازرسی زنان، تعلیمات دینی، نگهداری از خانواده‌های مجاهدان و همچنین آموزش نظامی استفاده از سلاح‌های ثبات و RPG است. داعش در میان دیگر گروه‌های جهادی توانست از زنان به عنوان وسیله برای تدویج افکار خود و جذب نیرو استفاده کند. داعش از ویژگی‌های زنانه بهره برداری کرد، همچون برانگیختن حس مردانگی، تأکید بر ارزش‌های شرف، آبرو، آر و ننگ و دعوت مردان به حمایت از مستضعفان و لزوم حمایت از مردم. در سایت صدای جهاد منا صالح شرقاوی اینطور پیام می‌دهد که ای زنان، نوبت شماست، مردان خوابیدند. بنت نجد سعودالعصر مسئول رسانه سایت‌های افراطی را با بیانات رسمی القاعده پوشش می‌دهد، اما وفا علی‌یحیی که استاد شریعت در دانشگاه ملک سعود بوده با کنیه‌های مختلفی همچون المدویه، البارقه، بارقه و یسوف در سایت‌های افراطی همچون الفواید الاسلامیه، التجدید، القلعه، الانصار و الاصلاح فعالیت می‌کند. داعش در سال 2007 سه مؤسسه رسانه‌ای با نام‌های الملاهم، الفرقان و صحاب را راه اندازی کرد که هر کدام مجلات و سایت‌های مختص به زنان را ایجاد کردند. مجله الخنسا با رئیس تحریری ام اسامه سعودالعصر یک مجله کاملا زنانه بود و در اکثر مقالات خود بر کاج زنانه برای ترویج افکار سلفی جهادی همت گماشت. سپس داعش در سال 2010 مجله با نام حفیدات الخنسا را به چاپ رساند و بعدتر مجله الشامخه را در سال 2011 چاپ کرد. این مجله سعی داشت جامعه بین نقیزنگ باشد، بدین معنا که از سوی راه‌های ورود به جهاد و از طرف دیگر داشتن زندگی طبیعی زنان در خانه و با شریک زندگی را گوشزد می‌کرد. اما این مقاله بر پررنگ کردن عوامل توانمند شدن زنان با هدف ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای زنان مهاجر غربی تمرکز دارد و مایل است این پدیده را از منظر جنسیتی بررسی کند. در این مقاله ترکیب مطالعات جنسیت و درگیری‌ها به عنوان یک تفسیر خاص جنسیتی امری ضروری است. لذا فهم جهاد برای شناخت عوامل سوق دهنده زنان غربی برای پیوستن به داعش امر مهمی تلقی می‌گردد، چرا که در درجه اول ما اساساً اقدامات و تمنیات جهادگران زن را معتبر نمی‌شماریم و در درجه دوم به دلیل طبیعت خشونت کم زنان جهادگر در مقایسه با تأثیر بمب‌گذاری‌های انتحاری مردان این حجم خشونت بسیار جدی شمرده نمی‌شود. در مورد پیشینه بحثم که حالا وقت نیست توضیح نمیدم، اما مفهوم سازی و چارچوب نظری. درک این نکته که تفسیر خاصی از جنسیت در جهاد وجود دارد و جهاد مردان به مراتب بیشتر از زنان اهمیت دارد، کلیدی برای فهم تمنیات زنان مهاجر غربی برای پیوستن به داعش و تشخیص پتانسیل تهدیدهای آنان است. جهاد به معنای واقعی کلمه یعنی تلاش، مبارزه و درگیری و ضرورتاً اشاره به مبارزه مسلحانه ندارد. با توجه به مفهوم کاسین وان ناب، جهاد زن به این معنی است که زنان به حمایت و پشتیبانی از مردان و بستگان خود با آموزش‌های ایدئولوژیک به فرزندانشان و تسهیل عملیات‌های تروریستی دست به اقدام سیاسی می‌زنند. زنان همچون مردان در جستجوی رسیدن به شرف و افتخار از طریق نهی به شهادت نیستند، بلکه شرف از ایستگاه زنان به معنای ارض و آبروست. وان ناب استدلال می‌کند که زنان مانند مردان علاقمند به قدرت هستند، اما قلم روی عمل آنها محدود است به حوزه داخلی یعنی خانواده. تشویق خانواده و بستگان مرد به شهادت و تسهیل عملیات‌های جهادی به زنان قدرت و دسترسی به فضای عمومی را می‌دهد. بنابراین جهاد زنان اجازه می‌دهد که آنان تأثیری قوی بر حوادث جاری و نسل بعدی جهادگران داشته باشند. اگرچه که مبحث اجازه زنان به مشارکت در جنگ از سال 1990 طرح شده است، اما از لحاظ تاریخی زنان در جنگ شرکت می‌کردند. در این میان محمد خیر هیکل جهاد را در فرض الکفایه و فرض العین متمایز می کند. فرض الکفایه به معنای وجوب جهاد بر برخی از افراد جامعه است، اما فرض العین یعنی وجوب جهاد بر تک تک افراد جامعه. بدین ترتیب جهاد زن بستگی به ارزیابی داعش در تفسیر وضعیت فعلی آنان دارد. هرچند که ابوبکر ناجی در کتاب خود مدیریت توحش مانیفست داعش به نقش زنان در جهاد هیچ گونه اشاره‌ای نمی کند، اما نقش زنان در جهاد در دیگر دستورالعمل‌های حرکت‌های جهادی منتشر شده است. حامیان آنلاین داعش یعنی شاخه رسانه‌ای گردان الخنسا سندی را به نام زنان در دولت اسلامی با هدف روشن ساختن نقش زنان در داعش منتشر کردند. بدین معنا که در تعبیر آنان وقتی که وضعیت امت به 30 سال رسیده باشد، بایستی زنان جهاد کنند. با این حال نه تنها اینترنت دستورالعمل برای زنان جهادی را فراهم می‌کند، بلکه این زنان در سیستم خواهرانگی سازماندهی می‌شوند. این سیستم خواهرانگی یا خواهری، اگه شما واژه مناسب تعریف بکنید بعداً به من بگید که جایگزین کنم، یک حس تعلق خاطر را به زنان مهاجر داده و آنها را هدایت می‌کند که چگونه جهاد را تمرین کنند، چگونه فرزندان خود را به صورت ایدئولوژیک آموزش دهند و چگونه همسران و بستگانشان را برای عضویت در داعش متقاعد سازند. به این ترتیب سیستم خواهرانگی به آنها اجازه می‌دهد که دو چیز را به دست آورند. اولاً با پیروی ایدئولوژی جهاد آنها وظیفه خود را دنبال می‌کنند و به واسطه آن بهش را در آخرت و احترام را در دنیای کنونی به دست می‌آورند. و ثانیاً آنها بر شوهر و فرزندان خود قدرت می‌گیرند. به علاوه وقتی که جهادگران زن همسران خود و درآمد خانواده را از دست می‌دهند، سازمان‌های جهادی وظیفه مراقبت از بیوه‌ها و فرزندانشان را بر عهده می‌گیرند. فرضیه‌های این مطلب. انگیزه زنان برای پیوستن به داعش ممکن است فراتر از انجام خالصانه یک وظیفه دینی باشد. لذا بایستی ترکیبی از تمنای توانمندسازی زن و رهایی او باشد. بر اساس مفهوم جهاد زنانه، زنها ممکن است با قدرت گرفتن به شوهر و بستگان مرد خود به احترام در جامعه و همچنین به اجر الهی دست یابند. مخصوصاً مهاجران زن جوانتر که در حقیقت اغلب نوجوان هستند، ممکن است به سمت داعش کشش پیدا کنند، چرا که مایل به کنترل زندگی خود هستند و در جستجوی هویت و تعلقاتشان بوده و در پی دستیابی به احترام به عنوان یک زن مسلمان در جامعه هستند. در غرب جوانترها از نظر تاریخی مستعد به رادیکال شدن می باشند و در فرایند خودیابی در پی فرار از جامعه و قوانین و عبور از محدودیت‌ها تلاش می کنند. با توجه به این مفاهیم ممکن است فرض شود که از طریق جهاد این زنان به دنبال دستیابی به نوعی از رهایی در خلافت جدید هستند. انگیزه زنان برای پیوستن به داعش به عنوان یک شکل از رهایی برخلاف مفهوم رهایی غربی تحلیل شده است. رهایی زنان غربی. برای بررسی بیشتر این فرضیه در این مقاله رهایی از دیدگاه غرب از منظر غربی آنچنان که در تعریف میریام وبستر آمده است مفهوم سازی شده است که رهایی بدین گونه تعریف شده: عمل یا فرایند رها شدن، آزاد کردن کسی از کنترل و یا قدرت دیگران. تعریف کامل: یک، آزادی از محدودیت، کنترل یا قدرت دیگری، مخصوصاً آزاد بودن از اسارت. دو، آسوده شدن از مراقبت والدین و مسئولیت و قانون. سه، آزاد شدن از هر گونه نفوذ کنترل کننده، به عنوان مثال تجارب و اعتقادات سنتی. بدین ترتیب از منظر غربی رهایی میتواند آزادی زن از محدودیت‌ها یا کنترل مفهوم سازی گردد. روش‌ها و داده‌ها. برای تجزیه و تحلیل محتوا 6 وبلاگ توییتر مجاهدان زن غربی برای دستیابی به انگیزه های آنان از پیوستن به داعش به مدت یک سال مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب شبکه های اجتماعی به دو دلیل بوده است. اولا اجازه می دهد یک تصویر دقیق از تفکر زنان جهادی و جهانبینی آنها به دست آید. ثانیا همزمان این ممکن برای ما فراهم می شود که نسبت به مکانیسم تبلیغات داعش به بینشی جدید دستیابیم. گفتگوی آنلاین بین یک دختر آمریکایی و استخدام کننده داعش و همچنین دو گزارش از روزنامه نگاران مبدلی که خود را به عنوان دختران نوجوانی معرفی کردند که مایل به عضویت در داعش هستند، این امکان را داد که چشم‌اندازهای متفاوتی از تفکیک تبلیغات داعش به دست بیاید. بنابراین داده‌های اولیه از طریق مهاجران زن غربی در شبکه‌های اجتماعی دریافت شد. به علاوه با یک نفر که مدت 2 سال در اردوگاه‌های پناهجویان در عراق و سوریه مشغول به کار بوده مصاحبه شده است. با توجه به دسترسی محدود و داده‌های ارائه شده در وبلاگ‌ها، تحقیقات بر 6 زن در یک دوره زمانی 1 ساله محدود شده است. گفتنی است این تحقیق فقط بر روی مهاجران زن انگلیسی زبان تمرکز کرده است که می‌تواند با انگیزه زنان عرب زبانی که از کشورهای عربی به عضویت داعش می‌آیند متفاوت باشد. مهاجران زن داعش که مجموعه داده‌ها را در بر می‌گیرند شامل این افرادند: الف، آنها خود به خود شناخته شدند. ب، به نظر می‌رسد برای یک دوره زمانی مشخص اقداماتی در محدوده کنترل داعش داشتند و شواهد حضور آن افراد در سوریه یا عراق توسط حساب‌های آنلاین داعش یا عکس‌ها و گزارشات رسانه‌ها تأکید شده است. یافته‌ها. فرضیه این مقاله بر آن است که هدف زنان از پیوستن به داعش دستیابی به نوعی از رهایی است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که بسیاری از زنان در این تحقیق با عضویت در داعش به دنبال یک نوع رهایی هستند که این رهایی خود را در موارد زیر نشان می‌دهد: 1. داشتن غرور نسبت به سفر به سوریه و کنترل زندگی خود به عنوان مخالفت با عوامل فشار. که در این موارد خلاصه میشه: الف، محدودیت‌های والدین که در جستجوی هویت در جامعه و داشتن احساس تعلق خاطر در سیستمی که خواهرانگی نقش مهمی ایفا می‌کند متجلی است. ب، احساس محرومیت در انتخاب به واسطه سنت‌ها که منجر به اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مستقل در مورد زندگی و آینده خود می‌شود. ج، شناخته شدن به عنوان قربانیان اسلام در کشورهای اروپایی و تمایل به آزاد کردن خود از محدودیت‌های غربی. دو، قدرت گرفتن و ایمان کنترل بر شوهران و خانواده‌های خود. سه، به دست آوردن احترام در جامعه به عنوان جهادگر زن. این مطالعه نشان می‌دهد که به دلیل تفاوت در نقش‌های مردان و زنان در داعش و آنچه که از زن‌ها انتظار می‌رود، زنان نمونه در این مقاله یک سری انتظارات جنسیتی از توانمندسازی دارند که با درک غرب از رهایی زنانه همخوانی ندارد. پس از ارائه جزئیات بیشتر یافته‌ها، نوبت به بحث در مورد فرضیه رهایی می‌رسد که به این ترتیب ما را به جنبه تبلیغات داعش هدایت می‌کند. این فرضیه‌ها: مورد اول، بر عهده گرفتن زندگی خود. الف، محدودیت‌های والدین. وقتی که زنان جوان و دختران در مورد خانواده‌هایشان می‌نویسند، اغلب گونه‌ای جدایی را به تصویر می‌کشند، گویی که توسط والدین خود درک نمی‌شوند. به عنوان مثال، ام لیث می‌نویسد: بله، نقاب من امروز رسید. من واقعاً اهمیتی نمی‌دهم که نظر والدین من در مورد آن چه خواهد بود. این احساس که توسط والدین محدود می‌شوند، اغلب دختران 15 ساله را سوق می‌دهد که به سوریه سفر کنند و سرانجام مسئولیت زندگی خود را بر عهده گیرند. البته والدین خانه از این به بعد جای خود را به خانواده‌های جدید در سیستم خواهرانگی در داعش می‌دهند. ام لیث چنین می‌گوید: خانواده جدیدی که شما به دست می‌آورید، در عوض از دست دادن آنهایی که پشت سرشان گذاشته‌اید، همچون مرواییدن در برابر صدف. قدرت خواهری در اینجا قطعاً بیشتر است و نشان داده است که در مشکلات آن کسی که هیچ رابطه خوبی با شما ندارد، در صورت نیاز و بروز هر گونه مشکلی خواهر مسلمان توست. بسیاری از این افراد معتقدند پیوند میان خواهرها نسبت به هر چیز دیگری که قبلا شناخته بودند به مراتب قوی تر است و آنها را در یک جامعه واقعی‌اند و نه چیزی شبیه روابط جعلی که در خانه‌های اروپایی خود داشتند. مثلا ام عثمان چنین می‌نویسد:
چون که اگه اجازه بدید من میخونم بعد باشه، حالا من سعی میکنم باشه بسید کنم مثلا پنج دقیقه طول نکشه.
مثلا ام عثمان چنین مینویسد: دیدن خواهر واقعی که فقط فی سبیل الله فعالیت میکند واقعا یک لحظه حساسی است. هنگامی که شروع به گفتگو با آنها میکنید، خواهران همه چیز را با شما به اشتراک میگذارند و همیشه از شما مراقبت میکنند و برایتان التماس دعا دارند. مورد بعدی، انتخاب آزادی. گروه های همچون داعش میتوانند همچنین نوع خاصی از آزادی از سنت های مردسالانه و فرهنگی را ارائه دهند. وقتی که در خانواده های سنتی مسلمان ازدواج مجدد بعد از طلاق مشکل است، در قلمرو جهادی این ممنوعیت اعمال نمی شود و بیوه زنان بعد از مرگ همسر جهادی خود بلافاصله ازدواج می کنند و این زنان پاک و خالصند و قابل ازدواج، چرا که خواستار جنگند. این زنان اغلب خلافت اسلامی را به عنوان قلمرو آزادی می بینند. ایده سفر به خلافت برای دیدار با یک جهادی و انتخاب او برای ازدواج در نظر زنان یک گام فریبنده استقلال است. ام لیث این چنین می نویسد: با دقت شریک خود را انتخاب کن. نتیجه یک چنین امکاناتی، ام عبدالله معتقد است ازدواج در اینجا زیباترین امور است. بیشتر ازدواج ها چند فرهنگی است: نیمه سوئدی، نیمه افغانی، نیمه نیجری، نیمه اندونزیایی، مالزیایی و مراکشی و غیره، همگی زیر لوای لا اله الا الله. الف، قربانیان شناخته شده در کشورهای غربی. زنان مسلمان در کشورهای غربی از نظر مهاجران زن اغلب قربانی هستند و به عنوان یک زن ستم دیده بدون حقوق شناخته می شوند و اغلب فاقد احترام از جانب زنان و مردان غیر مسلمان. یک رفتار خشن نجات پرستانه که تأثیر مستقیمی بر زنان مسلمان دارد که بیشتر از جانب مردان قابل رؤیت است. بنابراین به وسیله سفر به سوریه و عراق و بر عهده گرفتن یک نقش مهم و محترم در خلافت جدید، آنها در پی این هدفند که کنترل زندگی خیش را در دست گیرند. بسیار از آنها مشتاقند که خود را به عنوان یک زن به تصویر بکشند و اغلب کلیشه های غربی از زن مسلمان ستم دیده را به تمسخر می گیرند. ام لیث می نویسد: ما برای مادر بودن و همسر بودن آفریده شده ایم، برخلاف شما که جامعه غربی دیدگاه های شما را با یک ذهنیت فمینیستی مخفی بسته است. این نکته مهم است که دریابیم حجاب به عنوان یک شکلی از سرکوب شناخته نمی شود و بلکه به عنوان یک نوع عملی از آزادی و ایمان است که برای یک زن مسلمان احترام و شأن را به ارمغان می آورد و همچنین نیز نمادی از قدرت بر همسرانشان را نشان می دهد که به عنوان یک زن مسلمان شایسته اسلام حقیقی را دنبال می کنند. داعش می تواند فرار از این وضعیت بسته زن مسلمان در غرب را به نام رهایی زنان ارائه دهد. اغلب این زنان نسبت به غرب اظهار تأسف می کنند. املیس چنین می گوید: شاهد نومیدی، شکست و یأس تمام جهان، تمام مردم، تمام مسلمین هستیم، علی رغم هر گونه حمایت و پشتیبانی بین المللی. مورد بعدی کسب قدرت بر شوهران و خانواده هایشان. عواملی که می تواند مستقیما از مفهوم جهاد زنانه حاصل شود انتظار کسب قدرت بر خانواده هایشان است. در این خصوص شمس می نویسد: تو موقعیت و جایگاه من را به عنوان یک زن بالا برده ای و از یک دختر به یک مادر تبدیل شدم و قوی گشتم. املیس می نویسد: خواهری نقش بسیار مهمی است و حتی برادران می دانند که آنها همچون زنان قادر و توانا آفریده نشدند. این بخشی از فطرت و طبیعت ماست که مادر و همسر باشیم، همچون چهار زن بزرگ در اسلام: خدیجه، آسیه، مریم و فاطمه. بنابراین ما به عنوان زنان مسلمان باید این چهار زن را الگوهای خود تلقی کنیم که این بیشترین نعمت الهی است. آنچه که این چهار زن را این گونه منحصر به فرد می‌سازد آن است که آنها بزرگترین مردان را پرورش دادند. آنها بردگان راستین الهی را پرورش دادند. نقش آنان به عنوان مادر بسیار مهم بوده، از آنجا که آموزش‌های آنان در آینده فرزندانشان نتیجه داد که از طریق آن به اجر بی‌شماری دست یافتند. شما ممکن است با صرف سال‌ها شب زنده‌داری اجر بیشتری به خاطر مادر بودن و تربیت فرزندانتان به خاطر خدا به واسطه انجام عملیات‌های شهادت طلبانه به دست آورید. املیس. احترام در جامعه. اغلب مکررن شاهدیم که زنان در شهر حال‌های خود مهاجران را نصیحت می‌کنند که به محض ورود به قلمرو داعش ازدواج کنند، تنها به این علت که داعش موقعیت به عنوان همسر و مادر مهاجران بودن تنها به این علت که داشتن موقعیت به عنوان همسر و مادر مهاجران بودن دارای شرف و افتخار بزرگی است. املیس در این باره می نویسد: من به تمام خواهرانم اصرار می کنم که بیایند و شرف و افتخار حقیقی را به دست آورند به واسطه زندگی تحت قانون شریعت، آن هم به وسیله ازدواج با یک مردی که خدا را قبل از خواسته های خود قرار می دهد و در خط مقدم احیای اسلام است. بزرگترین شرف و افتخار برای آنها این است که همسران و پسرانشان به عنوان یک شهید بمیرند. ام خطاب می نویسد: قلب من محتاج به دانستن این نکته بود که همسرم این دنیا را در راه خود ترک کرده است. همچنین می گوید: زندگی ادامه دارد. حقیقتا من همسر شهیدی را ندیدم که نسبت به اجر الهی مایوس باشد. این شرف و افتخار بزرگی است که خدا به ما ارزانی می دارد. بنابراین این زنان از انتظار شرف و احترام در جامعه برای تشویق سایر زنان به پیوستن به داعش و تبدیل شدن به جهادگران زن استفاده می کنند. بحث بعدی بحث رهایی هست. خانم به اسم مسلمه عروس بهش در سال 2015 این چنین می سراید که: تو به من می نگری و به راحتی مرا ستم دیده می خوانی، آن هم فقط به خاطر طرز پوششم. تو مرا نه به خاطر آنچه که در درون من است می شناسی، بلکه مرا به خاطر لباس هایی که با غرور پوشیدم قضاوت می کنی. تن من از آن چشمان تو نیست. تو باید با ذهنم حرف بزنی و نه با قالب زنانم. من یک فردم و برده مردان نیستم و این تنها خداست که بدون مشتاقم. مرد من به من نمیگوید که این گونه بپوشم، بلکه قانونی است از طرف خدا که اطاعتش میکنم. ستم دیدگی چیزی است که من واقعا آن را نمیخواهم و آنچه که انجامش میدهم برای به دست آوردن آزادی است که سالها پیش به من داده شده است، با حقی برای امید داشتن، حقی برای رشد کردن. میخواهم از کوه ها بالا بروم یا از دریاها بگذرم و ذهنم را در تمام سطوح گسترش دهم، تنها برای خدا که به ما آزادی داد، آنگاه که اسلام را برای من و تو فرستاد. جرالدین کاسوت، محقق دانشگاه فیربورگ، معتقد است این زنان نمیخواهند که خود را در احساس فمینیستی رها سازند، زیرا فمینیسم مفهومی غربی است که تصویر زنان جهادگر را در خود منعکس نمیکند. هدف جهادگران زن برابری جنسیتی نیست، چرا که آن را به عنوان یک ریاکاری و دورویی درک میکنند. به جای آن زنان در جامعه داعش خود را به عنوان یک مکمل مرد تلقی میکنند. اگرچه که کاسوت معتقد است ممکن است برخی به اسم اسلامیسم اشاره کنند، اما می توان آن را عنوانی نامناسب دانست، چرا که این اصطلاح دقیقاً توسط فمینیست های مسلمان به کار برده می شود که برای برابری جنسیتی تلاش دارند. می توان پیشنهاد داد که آن را اسلامیسیپیشن یا آزاد شدن از اسلام بنامیم. یافته حاکی از آن است که زمانی که این زنان به داعش می پیوندند به وسیله مدینه فاضله در خلافت اسلامی فریفته می شوند و خواستار تعدیل در جامعه اسلامی. هستند. لذا به دلیل احساس غریبگی در همه جا و ستم دیدگی، این زنان می‌خواهند که نقش‌های جنسیتی را در جامعه تغییر دهند، اما نمی‌خواهند که جایگاه مردان را بگیرند. به هر حال آنها در الگوسازی خود همچون خواهران و یا همسران پیامبر هستند. بلکه این واقعیت بسیار مهم است که اشکال تفکیک جنسیتی توسط گروه‌های همچون داعش به سختی اعمال می‌شود، که می‌تواند برای زنانی که به شدت به یک دیدگاه اسلامی افراطی معتقدند جذاب به نظر برسد. به عنوان مثال اگر گردان‌های زنانه الخنسا و ام ریان را که در عرقه سوریه فعالیت می‌کنند در نظر بگیریم، هدف این گردان‌های زنانه آن است که اطمینان حاصل کنند زنان امور شریعت اسلامی را به درستی دنبال می‌کنند و در صورت عدم موفقیت آن زنان را مجازات می‌کنند. لذا جهاد تنها وظیفه مردان نیست، بلکه زنان نیز بایستی سهم خود را ادا کنند. ابو محمد یکی از مسئولان رسمی داعش توضیح می‌دهد که ما به زنان امکانات و تسهیلات مورد نظر را داده‌ایم که از اختلاط مردان و زنان جلوگیری کنند. این مکملی در کار است که تفکیک جنسیتی را توجیه می‌کند، در حالی که علی ظاهر وظیفه‌ای برای پیشرفت زنان جهادی جاه طلب و بلند پرواز را در سلسله مراتب داعش فراهم می‌کند. زنان در تشکیلات و گردان‌های زنانه ممکن است بدین ترتیب قدرت و احترام زیادی را به دست بیاورند، اما آیا این حقیقتاً رهایی زنانه است؟ با در نظر گرفتن مفهوم رهایی غربی میتوان گفت این زنان هستند که به طور کلی یک آزاد از محدودیت، کنترل و یا قدرت دیگری هستند، آن هم به شیوه‌ای که کنترل و اختیار را در دست می‌گیرند. میتوانند فرمانده یک گردان یا تشکیلات زنانه بوده و تمرین قدرت بر دیگری داشته باشند، حتی اگر این اعمال قدرت بر زنانه دیگر باشد. دو، راحت شدن از مراقبت والدین و آسودگی از مسئولیت‌ها به وسیله توانایی در اتخاذ تصمیم و اجرای فعالیت‌هایشان بدون حمایت و سرپرستی مردانه. 3. آزاد شدن از هر نفوذ کنترل کننده همچون سنت‌ها یا باورها، زیرا اقدامات آنها به وسیله اخلاقیات و روحیات سنتی که با یک تفسیر سخت از اسلام هدایت می‌شود. به این ترتیب حتی اگر این زنان قدرت و احترام را به دست آورند، آنها همچنان در یک سیستم کاملاً مردسالارانه محدود هستند که قادر به گریختن از آن نمی‌باشند. با این حال برخی از پژوهشگران غربی بر این باورند که این تشکیلات و گردان‌های زنانه به طور کامل زنان را درگیر جنگ می‌کنند، اما مطابق با مفهوم جهاد زنان، تشکیلات و گردان‌های زنانه حداقل در یک مورد در هیچ اقدام تروریستی دخیل نیستند، بلکه نقش اصلی آنها محدود به اجرا و انجام عملیات ضد شورش در نواحی تحت کنترل داعش است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این زنان در گردان‌ها و تشکیلات زنانه شرکت می‌کنند و علی‌رغم قدرت توانایی آنها در کنترل امور، با این وجود مساوی با مردان در نظر گرفته نمی‌شوند. با این حال درک اسلامیسیپیشن یا آزادی از اسلام رد مفهوم رهایی در معنای غربی است. اگر در یافته‌های این مقاله در مفهوم رهایی غربی دقت بیشتری شود، میتوان بیان کرد که مهاجران زن برای پیوستن به داعش ممکن است این گونه احساس کنند که آنها 1. آنها به واسطه ترک خانواده‌های غربیشان آزاد از محدودیت، کنترل یا قدرت دیگری هستند. 2. رها شدن از مراقبت والدین تا در نهایت کنترل زندگی خیش را در دست گیرند. 3. مراقبت والدین ممکن است به طور موقت از بین برود، اما اکثر این زنان با جهادگران داعش ازدواج می‌کنند که به ترتیب خیلی زود مجدداً تحت حمایت مردان در خواهند آمد. گفتنیست بسیار از مهاجران زن اذعان کردند که زندگی در دولت اسلامی بسیار مشکل است. به این ترتیب تمام محدودیت‌های آنان به مراتب با محدودیت‌های سخت‌تر دیگری جایگزین خواهد شد. 3. نفوذ و کنترلی که از عقاید و ایدئولوژی حاکم بر حکومت اسلامی به دست می‌آید، در منظر غربی از رهایی زن به دور است.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر گریبانی که حالا امیدوارم که مطالبی رو که گفته شد، فکر میکنم یک دیدی نسبت به انگیزه هایی که زنان غربی نسبت به گرویدن به داعش داشتن رو بیان کردن. چون سرکار خانم دکتر هدایتی مقدارم کسالت دارن، ما خواهش میکنیم که این قسمت با عرض معذرت از خانم دکتر سهام، به خاطر اینکه حالا کسالت دارین و من دیدم تشریف بردین و اومدین در واقع اذیت هستین، ما از شما خواهش میکنیم که در واقع بحث همون محوریت، یعنی من فکر میکنم محور بحث ما همون پارادوکس احساسات و عواطف و خشونت باشه و حالا مطالبی که پیرامون این داریم در خدمتون هست.
خب با عرض سلام خدمت دوستای خوبم و عذرخواهی به خاطر صدای خیلی نامناسبم و اینکه پیش بینی نشده مریض شدم، قرار نبود مریض بشم. عذرخواهی میکنم، استفاده کردم از صحبت خانم دکتر و خانم دکتر عزیز، کارمندی کم راحت کردین، چون این مقاله رو من خیلی نشسته بودم، این مقاله رو خیلی به دقت خونده بودم روز گذشته و المان‌هاشو درآورده بودم که استفاده کنم، و حالا دیدم خانم دکتر خیلی به تفصیل مقاله رو گفتن، گفتم خب پس من از جای دیگه شروع کنم به گفتن. به هر حال ممنون. در مورد بحث خشونت، حالا من از اینجا شروع کنم که بحث جهاد رو اگر که بخوایم یه تعریفی ازش کنیم، مبارزه‌ای هست که پشتش رضایت خداوند هست. این اصل رو میخوام در ذهنتون داشته باشین که در واقع در اون مبارزه هر اتفاقی بیفته اتفاقا در جهت رسیدن به خداوند و با رضایت خداوند و با مجوز خداوند هست. بنابراین از اینجا بحث ایدئولوژی رو من میخوام مطرح کنم و بعد بریم روی بحث ارزش ها و بعد بحث تعصب که چه اتفاقی میفته به طور در ساختار کلی خشونت های سازمانی یافته، خشونت هایی که پشتش ایدئولوژی وجود داره، به خصوص که وقتی که ما این ایدئولوژی مذهبی و ارزشی میشه، در واقع شما میتونید نمادهاشو در سایر مبارزات و سایر جهادها هم به شکل های مختلف، حتی من اشاره کنم در بحث جنگ خودمون هم هر از گاهی برای اینکه اون پوشر رو ایجاد کنن، خیلی صحبت الزامن دفاع از مرز ایران، کشور ایران نبود، دفاع از مرز اسلام بود. کشور ایران به عنوان یک جایگاه اسلامی خیلی بهره گرفته میشد که اینو خداوند در واقع به ما تکلیف کرده، و این میخوام بگم یه نظام ارزشی پشت این جهادها وجود داره، چه جهاد زنانش و چه جهاد مردانش. اما همونطور که خانم دکتر گفتن، این بحث داعش یک تغییری در بحث زنانگی جهاد در واقع به وجود آورد. تا پیش از این زنها بخش ایجنت یا عملیات در جهاد در جهادها نداشتن، بیشتر نقش‌های ساپورتیو داشتن که این کاملا متناسب با جنسیت زنان است. در جنسیت زنانه ما وقتی که زن رو کیرینگ میدونیم و مرد رو رشنال میدونیم، منطقی میدونیم که قاعده منده و از قواعد در واقع پیروی میکنه و زن مراقبتیه، رابطه ها براش مهمه، در تمام جنگ ها حتی در جنگ داعش هم زن یک نقش اساسی که داره نقش حمایتیش هست و نقش روابطیش هست. زن از رابطه‌ای که با همسرش، با فرزندش، با پدرش و با برادرش داره استفاده میکنه برای اینکه اتفاقا ترس رو ازشون بگیره، برای اینکه ایدئولوژیشون رو قوی تر کنه. یعنی کاملا نقش زنانه رو شما در جنگ های مدل داعش و حالا تمام جنگ هایی که سلفی و تکفیری و حالا ارزشی هستن کاملا استفاده میشه. از مهمترین نقشش نقش مادرانشه، کما اینکه در جنگ داعش کاملا به تربیت مادرهایی که کریتیو هستن، تولید کننده و خلق کننده فرزندانی با ایدئولوژی مورد نیاز این جنگ ها، این در واقع خشونت ها هستن، ازشون استفاده میشه. من میخوندم در جایی، حالا شاید خانم دکتر به ما این تجربه رو بگن، در جایی میخوندم که مدارسی زنانه برپا هست که در اون مدارس نقش زنها این هست که فرزندانشون رو کاملا با ایدئولوژی ارزش عملیات انتحاری و ایدئولوژی در واقع این که ما باید برای خداوند و برای حفظ نظام بجنگیم. حالا ببینم، من هم به دلیل اینکه حالم خوب نیست، هم به دلیل اینکه فکر کنم سخنرانی قبلی یکم طولانی شده، واقعا تا اونجایی که بشه سعی میکنم آیتم وار اینها رو بهتون بگم. ببینید، از لحاظ روانشناسی چندین نظریه وجود داره چرا خشونت اصلا در ما صورت میگیره. یک نظریه اصیلی که سالهاست همه قبولش داشتن و در واقع شاید نظریه که خیلی بنیادیه، نظریه روانکاوی فروید و لورنس کنراد، که در واقع اونها اعتقاد دارن اصلا ما با غریزه مرگ به دنیا میایم، ما با غریزه خشم به دنیا میایم، کما اینکه فروید میگه ما دو تا رانه داریم، رانه مرگ و رانه زندگی، و در انتها گفت رانه زندگی خودش رانه به سمت رانه مرگه. یعنی اون غریزه درونی ما واقعیت غریزه حرکت از زمان تولد ما به سمت مرگ و فنا داریم حرکت میکنیم و این غریزه رو داریم. وقتی این رو در خودمون تجربه میکنیم دوست داریم این انعکاس بیرونی هم داشته باشه، بنابراین ما گاهی اوقات به ضرر خودمون حتی زندگی میکنیم، یعنی الگوی زندگیمون به ضرر خودمون هست، گاهی اوقات این رو فرافکنی میکنیم برای آسیب رساندن به محیط اطرافمون و در واقع میخواییم به محیط اطراف آسیب بزنیم. بنابراین ما این غریزه خشم و خشونت رو همه داریم، خیلی هم جنسیتی نیست، اما طی یک نظام فرهنگی به مرور که ما داریم بزرگ میشیم، این غریزه در مردها به خاطر مسکولاریتی که دارن، به خاطر اینکه حالا هم حالا من خیلی وارد بحث روانکاویش نشم، نمیدونم چقدر ما اینجا زیر ساختای روانکاویش رو داریم، به خاطر عقده هایی که وجود داره، کامپلکس هایی که در هر دو جنس وجود داره، مردها خشم فعال بیشتری دارن. من یه توصیف کوچیکی کنم، کاملا این غریزه در زنها وجود داره، اما در زن به دلیل موقعیت‌های فرهنگی اجتماعی این خشم تبدیل به خشم سرد یا منفعل میشه. اگر دقت کنید غیبت کردن در خانم‌ها بسیار رواجش بیشتر از آقایونه. آقایون از دست یکی ناراحت باشن راحت میرن یا مشت میزنن تو صورتش، کار تمام میشه دیگه، دعوا کنن خیلی راحت مثلا از ماشینشون پیاده میشن و قفل فرمون رو در میارن شیشه طرفو میشکنن. اگر من دارم اکستریمش رو میگم، خانمه تو ماشین میتونه تا خود خونش 45 دقیقه در مورد اینکه چقدر مردم بدن، بد رانندگی میکنن، چقدر اینها آدمای بیزه، راحت میتونه در این خشمه، اما جامعه بهش نشون داده این خشمه رو لطفا فعال نشون نده. برای من میخوام دارم خیلی از بنیادین حرف بزنم، این غریزه در هر دو جنس وجود داره، اما زن تربیت میشه و مغزش هم آماده است. من خیلی گیلیگانی نمیخوام راستش امروز حرف بزنم که بگم مغز خیلی متفاوته و اینها، چون خیلی آزمایش‌های بعدی نشون داد که هر دو، هم مردها میتونن خیلی کیرینگ باشن نسبت به رابطه و هم زنها میتونن خیلی خشونت آمیز باشن و خیلی بیتوجه باشن. خیلی نمیخوام این جنسیت رو مجزا کنم، اما اصل قصه اینه که فقط جامعه به ما یاد داده در طی آرکیتایپ های فرهنگی از همون در واقع انسان های اولیه که مرد خوبه بره بیرون به خاطر مسکولاریتی، یعنی بیشتر جسمی بوده تا مغزی، نیزه رو خیلی بهتر میتونه بلند کنه، نگاهش هم تیزتره، اون بره بکشه و بیاد پوستش هم بکنه، گوشت رو بده و خانم گوشت رو برای خانواده درست کنه. بعد اینجور به نظر میرسید که خانم خیلی موجود نازنینیه، داره خانواده رو تغذیه میکنه، آقای خیلی موجود، عذرخواهی میکنم من چون دارم نقد میکنم از این کلمه استفاده میکنم، خیلی موجود وحشیه و داره میره حیوانات رو میکشه و میدره و نه، واقعیت اینجوری نبود. اتفاقا در همین باب داعش هم مقالاتی هست در مورد اینکه آیا زنها تا چه حد قربانی هستن، ویکتیمن یا ایجنتن، چقدر قربانی یا چقدر عامل هستن. بحثی که ما اینجا داریم در مورد زنانی که در داعش دارن فعالیت میکنن قطعا بحث قربانیان داعش نیست، چون اگر که بشماریم قطعا قربانیان مرد بسیار بیشتری داشتیم. مردهایی که فیلمی که خانم دکتر نشون دادن الان واقعا دل آدم به رنج میومد، مردهایی که سر بریده شدن، به هم وش شدن و قطعا اونا هم قربانی شدن. این وسط زنهایی هم هستن که مورد تجاوز واقع شدن، به بردگی گرفته شدن، بعضیاشون کشته شدن، شکنجه شدن، بعضیاشون هم برای در واقع تولید مثل برای نسل بعدی ازشون سوء استفاده شده. بنابراین اینجا بحث ما در مورد افرادی که خودشون انتخاب نکردن برن به داعش یا گروه های تکفیری بپیوندن نیست. قطعا ما داریم در مورد زنهایی که هم دکتر اشاره کردن از اروپا بلند میشن و یا از کشورهای عربی یا خود در همون کشور سوریه و عراق تصمیم میگیرن که عامل باشن، فاعل باشن در بحث. من میخوام برم روی این که اونها چه اشکالاتی دارن. بنابراین یه بحث بنیادین و در واقع روانکاوانه هست که این موضوع وجود داره. یک بحث دیگه ای که تئوری خیلی عمیقی که در مورد این که چرا ما به خشونت روی میاریم، بحث احساس یأس و ناکامی هست. این احساس یأس و ناکامی یکی از تئوری‌های خیلی مهم خشونت، حتی مراحلش رو هم اومدن در آوردن که وقتی که افراد طی سالیان متمادی احساس مقبون بودن و ناکام شدن میکنن، این ممکنه حتی در خودشون نه در نسل‌های بعدی خشونتی رو اینها تربیت کنن. من توی سخنرانی قبلی که داشتیم اینجا با دوستان دیگری، آقای دکتر قنبرلو، آقای دکتر مینایی، بله آقای مینایی بودن، بحث من ناکامی رو که مطرح کردم، آقای مینایی به من گفتن که نه، داعشی ها اتفاقا اینهایی که در رأس هستن خیلی از خانواده های خوبی هستن و خیلی اتفاقا وضع مالیشون هم خوب بوده، اونایی که توریسیانن. ببینید قصه اتفاقا تأکید من روی کلمه احساس ناکامیه، یعنی گاهی اوقات ما واقعا موجودات ناکامی نیستیم، اما طی نسل‌هایی به ما القا شده که ما باید برتر باشیم، اما این فرصت برتر بودن رو به ما نمیدن.
ما دین برتر هستیم، ما نژاد برتر هستیم، ما موجودات خیلی بزرگ. گاهی اوقات واقعا تاریخ اینها رو مورد اجحاف قرار داده به مرور، اما نسل اینها رو مورد اجحاف قرار داده و این اجحافه تازه یک اجحاف خودساخته یا ذهن ساخته ای. یعنی اینها فکر میکردن ما باید حاکمیت داشته باشیم، کما این که الان داعش بحث این که ما باید خلافت اسلامی رو با سبک خودمون حاکم کنیم بر جهان چون ما برتریم و ما بهتریم. ببینید این از یک جایی اومده که پدران اینها بهشون گفته شد، به اینها گفتن، به این بچه هایی که امروز شدن تئوریسین گفتن ما باید در رأس باشیم و نشدیم و حالا باید بلند شیم بریم براش جهاد کنیم و بجنگیم و اونایی که نذاشتن از بین ببریم. حالا این قصه رو در مورد زنها وقتی بررسی میکنیم، این تئوری یأس و ناکامی خیلی عمیق تره. زنهایی که در بافت خود این خانواده های عرب و مسلمان متعصب قرار دارن، معمولا این جمله که زن و مرد برابر نیستن و تو باید پیروی کنی و این فقط ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم، از دوران کودکی شنیدن. قطعا شما اگر که با ادبیات زندگی اینها یکم نزدیک باشید و ببینید، کاملا این اجحاف رو در قواعدشون، در قوانینشون، در سبک زندگیشون، در احترامی که به اینها میذارن، نهایتا اینها وقتی خیلی سنشون بالا میره به عنوان یه مادر بهشون احترام گذاشته میشه، ولی خیلی با یأس و ناکامی وجود دارن. حتی زنانی که از اروپا به اینها میپیوندن، معمولا این احساس یأس و ناکامی در برای اینکه بتونن قدرت نمایی کنن رو شما درشون میبینید. بنابراین یه تئوری که برای پیوستن این زنها وجود داره به دست آوردن هویت و قدرته. حالا این هویت چیه؟ زمانی که اولا اینکه اینها معمولا در خانواده‌های پدرسالاری دارن زندگی میکنن که قواعد رو در واقع مرد، حالا وقتی میگیم پدرسالار، مرد یک جای پدر، یک جای برادر، یک جای همسر، یک جای قانونگذار جنس مرده و اینها از دوران کودکی این اندیشه رو داشتن پس کی نوبت ما میرسه. داعش خیلی قشنگ این فرصت رو به این زنها داده، میگه تو اتفاقا آدم تاثیرگذاری هستی. فکر کنم این جمله رو خانم دکتر خوند که بیایید شما حالا در عصری که مرد نیست شما بیایید مردانگی کنید. دقیقا داره بهشون هویت میده، میگه شما بیاین تاثیرگذار باشین. و اتفاقا یه اتفاق خیلی خوبی که برای اینها میفته، اینها وقتی که فرزندانشون رو راهی این میدانهای جنگ میکنن، احساس میکنن تئوریسین این فرزند منم، من دارم روش تأثیر میذارم، بنابراین بهش احساس هویت میده. یک پاداش دیگه ای، چون باز من برگردم بگم، یکی از تئوریهای خشم تئوری دریافت پاداش سریعه. ما یه تئوری داریم به اسم تئوری دریافت پاداش سریع. ببین اگه من بخوام یه کار فرهنگی کنم 50 سال بعد عمر بذارم تا بتونم برسم به این که مثلا زن و مرد برابرم، ولی اگه بلنشم تو خیابون 4 تا ماشین آتیش بزنم، یه جست را بندازم، احتمالا خیلی زودتر همون روز ما به یک نتیجه میرسیم دیگه. گفتگو معمولا نتیجه شاید عمیق‌تر اما طولانی مدت‌تره. بنابراین ما با خشم پاداش سریع‌تری میگیریم. اینها دقیقاً وقتی که فرزندانشون رو راهی جبهه‌های جنگ و جهاد می‌کنن، بلافاصله یک هویت اجتماعی، ریسپکت یک حالت احترام اجتماعی به دست میارن، میشن مادر شهید، میشن خواهر شهید، میشن همسر شهید. ببینید بهشون پایگاه اجتماعی داده میشه، پایگاهی که تا الان بهشون داده نشده و ادبیاتی مثل این که من آبروم میره اگر که شهیدی برای این جهاد نداشته باشم، دقیقا داره میگه که برای من لطفا آبرو بخر، برای من پایگاه بخر، جایگاه اجتماعی. بنابراین اون چیزی که شاید ما حتی فکر کنیم خشونته، در اینها کسب یک هویتیه که اینها تا الان اصلا صاحبش نبودن و جایگاه اجتماعی. از یک طرف گاهی اوقات اینها خودشون وارد عملیات جهادی و جنگ میشن، پاداش مهمشون اینه که بلا فاصله جایگاهی رو که در این جهان نداشتن در بهشت برین بهشون داده میشه. باز خیلی جالب خانم دکتر نشون دادن که بچه ها رو دارن در واقع گول میزنن و بهشون میگن با این دکمه میپری میری یه جایگاه خوبی تو بهشت پیدا میکنی. ببین این فقط به بچه ها گفته نمیشه، این یه ایدئولوژیه که به اون زنها هم گفته میشه، تو که اینجا جایگاهی نداری، پایگاه خاصی نداری، زندگی خیلی چیز خوبی برای تو نداره، قراره پایگاه خیلی خیلی خاصی به تو در بهشت داده بشه، بنابراین با این حرکت میتونی. الزاماً قصه تأمین مالی خانواده نیست. میدونم در مورد بعضی از زنها اون اخلاق کیرینگه که من خودم که خیلی به درد خانوادم نمیخورم، ولی مرده من میتونه قطعا برای خانواده من در واقع یک ناناوری بعدی داشته باشه یا یک عواید مادی، ولی الزاماً این قصه نیست. قصه بیشتر اون گینی هست و پاداشی هست که متعاقب خشونت دارن. یکی دیگه این که اینها سالهای سال تمایل داشتن فرصتی پیش بیاد که مرزهاشون رو رد کنن، مرزهای زنانه و محدودی رو. اگر شما با بعضی از این خانواده های خیلی سنتی مذهبی عرب باز آشنا باشید، من شاید در به دلایل زیستیم به نوعی یه خورده با اینها آشنا هستم، این زنی که همسرش فوت میکنه نه قانونمند جز قانون عرف و قانون شرع نیست، قانون عرفه. زنی که همسرش فوت میکنه معمولا ازدواج مجدد براش خیلی کار سختیه، و حالیا زنی که از همسرش طلاق میگیره، اصلا زنی که ویرجین نیست معمولا زن ارزشمندی تلقی نمیشه. خیلی جالبه، زنهایی که به گروه های جهادی میپیوندن به راحتی میتونن هر بار به طور مکرر همسراشون رو از دست میدن، مکررن ازدواج بعدی رو داشته باشن، و این ازدواج براشون هم تازه کلی توأم با افتخار و هویته. ببینید داره گین به دست میاره، اون خشونته داره بهش گین میده، یعنی اینکه تو ترغیب میکنی کسی رو. همسر شهید بودن یک ارزش براشون، بنابراین میتونن ازدواجای بعدی رو داشته باشن. و مثلا فکر کنم همسر 5 تا شهید بودن دیگه خیلی براشون مدال میاره، جنرال میشن اینها دیگه توی اون جمعه. یه بحث دیگه ای که ما داریم در مورد این که چرا خشونت، من تو اون سخنرانی هم گفتم که تیپ شخصیتی مردانی که به خشونت گرایش پیدا میکنن معمولا تیپ شخصیتی نارسیسیسته. اینها یک درجات بالایی، وقتی میگم تیپ شخصیت الزاما خواهش میکنم اینو از تریت و دیزوردر جدا کنیم، چون میدونید ما در روانشناسی شخصیت سه تا مرحله داریم، همه ما تیپ داریم، همه ما تیپ های مختلف شخصیتی داریم. این یه خورده که قوی تر میشه تریت میشه، یه خورده که دیگه از اون قوی تر میشه دیزوردر میشه، اختلال میشه. خب برای اینکه شما سردمدار باشین، البته درجاتی از اختلال رو لازمه. آدمای نرمال خیلی نمیتونن سردمدار هیچ چیزی باشن. آدمای خیلی نرمال، یعنی ما با تیپ‌های شخصیتی نرمال خیلی نمیتونیم آدمای معروفی بشیم. احتمالاً باید به سمت تریت و دیزوردر بریم. اینها معمولا نارسیسیستن، یه درجات بالایی از خودشیفتگی رو دارن که من موجود برتری هستم، من فوق‌العاده‌ام و کاملم. این بهشون القا شده یا خودشون به این نتیجه رسیدن یا یک آدمهایی که اطرافشون هستن. دسته دوم بعد از تئوریسین ها آدمایی هستن که عاشق نارسیسیست ها هستن، آدمایی که عزت نفس پایین دارن و معمولا افراد پیرو هستن. برعکس در مورد زنهایی که گرایش پیدا میکنن به خشونت، ما دو تا تیپ شخصیتی آنتی سوشال و بوردرلاین رو میبینیم، یعنی ضد اجتماعی و مرزی. اینها شدیداً مایل به عبور از مرزهای قواعد اجتماعی هستن. خیلی جالب بود، تو همین مقاله من میخوندم یا یه مقاله دیگه بود میخوندم، تحقیقی شده بود در مورد زنها و دخترانی که معمولا خیلی جوان هستن، از اروپا بلند میشن و میرن به سمت در واقع گروه های تکفیری میپیوندن. مصاحبه‌ای که شده اینا میل شدیدی به اینکه قواعد اروپا رو میخوان زیر پا بذارن، برای خودشون این قواعد رو محدود کننده میدیدن، حالا هر قاعده انسانی یا اجتماعی که وجود داره، اینها میل دارن این مرزها رو رد کنن، ضد اجتماعی عمل کنن، دوست ندارن افراد قانونمندی باشن، قانون اذیتشون میکنه، ارزش ها بسیار اذیتشون میکنه و معمولا دلشون میخواد ارزش ها. افراد آنتی سوشال میل شدیدی دارن به اینکه ارزش ها رو بشکنن و از بین ببرن. از اون طرف ممکنه تیپ شخصیتی بوردرلاین داشته باشن. افراد بوردرلاین اگر دقت کنید باز در زنان داعش یک جایی مهربانی هایی ما ازشون میبینیم، اصلا در مورد شخصیت های خشن. دیشب من داشتم، نمیدونم کسی این فیلم رو دید یا نه، داشتم فیلم رسیدم خونه، فیلم تموچین رو دیدم. شما فیلم در مورد زندگی هیتلر حتما خیلی دیدید، فیلمایی که بعدش ساخته شد، و یا تموچین. درجاتی بالایی از مهربانی اینها رو نمایش میدن. اصلا تموچین رو اگر که ما در مورد تاریخ چیزی ندونیم، فکر میکنیم مگر از این انسان به مهربونتر، نازنینتر، قانونمندتر اصلا کسی وجود داره؟ دروغ نیست. اون ابعاد زندگی هیتلر که یه معشوقه‌ای داشته، فوق‌العاده اینا عاشق هم دیگه بودن و فوق‌العاده با اطرافیانش مهربون، اصلا اینا دروغ نیست، نمیخوام بگم دروغه، ولی افراد بوردرلاین دقیقاً به همین حالت هستن. جایی که عاشق میشن خیلی عاشقن، جایی که قرار مهربانی کنن خیلی مهربانن و به راحتی میافتن اون ور تیغ و به راحتی به افراد به عنوان شی نگاه میکنن. ببینید در مسائل جهادی، باز من بگم در مسائل خشونت‌های به این حالت مثل هولوکاست و طالبان و داعش، انسان به عنوان یک موجود انسانی صاحب شعور و قلب و اینها نگاه نمیشه، به عنوان یک شیء مزاحم دیده میشه که برای رسیدن به هدف باید این شیء مزاحم برداشته بشه و هدف متعالی تر از این اشیاء کوچیک تلقی میشه. بنابراین اونا با خودشون فکر میکنن ما داریم برای جهان کاری انجام میدیم، باید اشیاء کوچیک رو حذف کنیم. این وسط کاملا این هدف در واقع وسیله رو توجیه میکنه. یکی از مکانیسم‌های دفاعی، من دارم فقط ابعاد روانشناختی رو تیتوار برای شما میگم، یکی از مکانیسم‌های دفاعی که در این افراد چه زن چه مرد و به خصوص در زنها برای اینکه بتونن روی اخلاق کیرینگشون رد بشن و تصمیمات در واقع خشونت‌آمیز بگیرن، رشنالیزیشن یا دلیل تراشیه. ما یکی از مکانیسم‌های دفاعی همه ما به طور طبیعی، شما نگاه کنید، شما یه وقتی خیابون رو کوچه‌ای رو یک طرفه میرید حین رانندگی، بغل دستیتون میگه یک طرف است، بلافاصله میگید که آخه نباید این یک طرفه باشه، اگر اینجوری من مجبورم برم خیلی دور بزنم، اتفاقا بنزین بیشتری هم مصرف میشه، ترافیک هم بیشتر میشه، من اینو یک طرفه میرم چون درست نبوده اصلا یک طرفه. ما دلیل تراشی میکنیم، ما با هم دعوا میکنیم، بعد دلیل تراشی میکنیم که من باید این کارو میکردم تا تو رو روشنت کنم، اگه نمیکردم تو روشن نمیشه. ما به این کار میگیم مکانیسم دلیل تراشی، رشنالیزیشن یا توجیه کردن. انسان، جمله رومن رولان میگه که میگه و خداوند انسان را آفرید و انسان دلیل تراشی را، واقعا این مکانیسم هست. اینها برای این قصه کاملا دلیل تراشی دارن. من باز فیلمی رو میدیدم، مصاحبه کرده بود با یک خانومی که مثلا حالا برنامه ریزی میکرد برای بمبگذاری و در واقع خودش از عملیات انتحاری استقبال میکرد، بعد بهش گفت، فیلم نشون دادن، گفتن اینجایی که تو بمب گذاشتی یک عالمه کودک بود، یک عالمه زن و مرد بیگناه بود، اینا آمده بودن خرید کنن، اینا هیچ گناهی نداشتن. خیلی قشنگ گفتش که من کاملا آگاهم کسایی که میمیرن در جنگ مستقیم با ما نیستن، اینا منتخبین خدا هستن، خدا تعمدن خواسته در اون زمان خاص اونجا باشن، چون اینا قرار بوده برن تو بهشت، اگر میموندن به مرگ عادی میمردن، نمیرفتن، ما عاملی هستیم برای اینکه اینا برن به بهشت. ببینید چقدر قشنگ این آدم با یک ایدئولوژی که ناشی از رشنالیزیشنه میاد روی اخلاق کیرینگش رد میشه، تازه اینجا هم کیرینگه، یعنی تازه میگه من نگران اینام که اینا رو بفرستم برن بهشت، میام براشون یه همچه کاری رو انجام میدم. من فکر میکنم که اون چیزهایی رو که میخواستم گفتم. اگر که بعد سوال یا نکته باشه در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از فرهاد خانم دکتر هدایتی و خواهش میکنم، خیلی استفاده کنم و خواهش میکنم تشریف داشته باشین اگر امکان داره، چون مطمئنن هم سوالاتی هست و زنده باشین. با کسب اجازه از آقای دکتر میری، از فرهاد خانم دکتر سهام، من خواهش میکنم که مطلبشون رو به عنوان زنان داعش، ابزار کشتار در واقع دریچه افراطی‌گری رو بفهمید. بده فارسی هم در عربی.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية شكرا على الدعوة والشكر للدكاترة على الأبحاث التي قدموها، يعني وفروا علي الكثير من المعلومات، لأنهم ذكروا الكثير من المعلومات المهمة حول الإيديولوجية التي عمل عليها داعش لاستقطاب النساء خاصة. يعني الأهم في هذا البحث هو أسباب الالتحاق بداعش، ما هي الأسباب التي تدفع النساء للالتحاق بالجماعات الإرهابية، ما هي الدوافع، هل هي دوافع شخصية، هل هي دوافع نفسية، هل هي دوافع اجتماعية، كيف يتم الاستقطاب، يعني كيف تتم عملية الاستقطاب، هل هي طواعية، يعني هناك نساء يختارون اختيار شخصي أن يلتحقن بهذه المجموعات، أو عن طريق عملية غسيل الدماغ، استقطاب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام، عن طريق التخاطب المباشر في دور العبادة مثل المساجد والقاعات التي تقدم فيها خطب، يعني كل حواراتها تدور حول الجهاد والشهادة إلى آخره، أو عن طريق الإغراء المادي، هناك أيضا من يدفعها الطمع بالمال وبالثراء لأن تلتحق بهذه المجموعات لما تقدمه من إغراءات عبر الخطاب الذي تقدمه للنساء. السؤال الآخر الذي يمكن أن نطرحه أيضا، ماذا تفعل النساء في هذه المجموعات؟ ما هو الدور الذي تقوم به؟ ما هي المهام الموكلة إلى النساء خاصة داخل هذه المجموعات، خاصة أننا اليوم نرى أن هناك الكثير والكثير، وأنا سأتحدث في هذا البحث عن بعض الإحصائيات التي تحصلت عليها أخيرا، يعني بعض الإحصائيات الجديدة التي تقدم لنا نموذجين من النساء. هناك النساء الذين يهاجرون إلى مناطق التوتر من الدول العربية، وهم يمثلون حسب آخر الإحصائيات حوالي 25% فقط من مجمل النساء الذين يلتحقون بداعش خاصة، ولكن 45% هم نساء من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا. يعني أن نساء يعيشون في بلاد غربية تحت تأثير ثقافة مختلفة عن ثقافة الدول العربية والدول الإسلامية، ولكن مع ذلك يختارون هذا المشروع وبقوة، يعني يذهبون طواعية، يسافرون من دول أوروبية، يحملون جوازات سفر أوروبية، جنسيات أوروبية، وهم ينتمون إلى الجيل الثاني والجيل الثالث الذي ولد في هذه الدول. يعني هم ليسوا مجنسين، وإنما هم يحملون جنسية بالولادة في الدول الأوروبية، ومع ذلك يختارون الذهاب والالتحاق بهذه الجماعات.
اول تشکر کردن از دعوتی که ازشون شده و از صحبت هایی که گفتم، من خیلی استفاده کردم اطلاعاتی که داده شد. در این صحبت خانم سهام چند سوال رو مطرح می‌کنند، یعنی در واقع درباره علل پیوستن زنان به داعش، اینکه آیا انگیزه ها شخصی هست، سیاسی هست، اجتماعی هست، چند انگیزه هایی دارن، اینکه چگونه گروه های در واقع داعش و گروه های افراطی چگونه نیروگیری میکنن از میان زنها، در واقع انواع مختلفی رو مطرح کردن، مثلا بعضی ها داوطلب میشن، بعضی ها با شستشوی مغزی در واقع جذب اینها میشن، یعنی داوطلبیشون با شستشوی مغزیه. یک نوع حالا راه ها و مسیرهاش مثلا از طریق شبکه های اجتماعی هست، از طریق تبلیغات و پروپاگاندا هست، از طریق دیالوگ های مستقیمی که در مساجد و در واقع مجامعی که حالا نماز جمعه یا گفتگوهایی که درباره شهادت میشه، اینها در واقع اغوا کننده هست برای اونها در اینکه بپیوندن به داعش. و یکی دیگه هم از در واقع اسباب و ابزاری که این گروه ها استفاده میکنن برای جذب زنان، مسائل مادی و دادن حقوق به اینها هست که حالا بحثاش شد و خواهد شد. و بعد سوال دوم این هست که خب حالا زنان چه نقش هایی رو، چه ماموریت ها و مسئولیت هایی رو در داعش وقتی که میپیوندن به داعش بر عهده میگیرن؟ در طبق آمار جدید زنان، یعنی همونطور که دستبندی کردیم که یه 10 زنان از خود کشورهای عربی ملحق میشن، که این رو میگن که 25% از در واقع زنانی که میپیوندن زنانی هستن که داوطلبانه از کشورهای عربی هستن، اما تعداد یعنی درصد زنانی که از کشورهای اروپایی به اینها میپیوندن و در واقع تابعیت اروپایی دارن و از نسل دوم یا سوم مهاجرانی هستن که خودشون زاده شدن در اروپا و گذرنامه اروپایی دارن، یه نسبت 45% رو، یعنی نسبت اونها خیلی بیشتر از زنانی هست که از کشورهای عربی ملحق میشن.
طبعا بالنسبه للاسباب الكامنه وراء يعني اختيار النساء بالذات كعنصر فاعل داخل الجماعات الإرهابية وخاصة داعش، لأننا نركز أكثر على هذه المجموعة لأنها تعتبر أخطر المجموعات التي نجحت إلى حد كبير في عملية استقطاب النساء خاصة. يعني ربما السبب الأول قد تكون النساء أسهل إقناعا من الرجال، للانضمام إلى هكذا جماعات. يعني هناك إغراء بالجنة وإغراء بكسب حياة أخرى أفضل، خاصة أن للأسف يعني ربما معظم هؤلاء النساء يعيشون في مجتمعات يشعرون بالقمع، يشعرون بالخضوع، يشعرون بالحرمان من حقوق المفترض أنها حقوق أساسية للمرأة في أي مجتمع. فتعدهم هذه الدولة الموهومة بالسلام وبالحياة الكريمة يعني النجاح. يعني أنا مثلا سأخبركم عن مثل بسيط. في بحث صغير قامت به صديقة إعلامية من الجزائر حول ذهاب فتيات من المغرب العربي، كل خط الدول المغرب العربي يعني تونس الجزائر والمغرب، إلى التحاق بداعش في ليبيا. معظم الفتيات الذين ذهبنا يتراوح أعمارهم بين 16 سنة إلى 25 سنة، وهو العمر الذي يعتبر من الشروط التي تضعها داعش لاستقطاب النساء، يعني يختارون هذه الأعمار بدقة. هؤلاء النساء هناك من طبعا من وقع القبض عليهم أثناء عمليات العسكرية في ليبيا أخيرا، وسئلوا لماذا تتركين بلدك وتتركين عائلتك وتذهبين ومدرستك وتذهبين إلى داعش؟ قالت بكل بساطة: أنا في مجتمعي أشعر بالقمع، أنا أحرم من أن ألبس الحجاب مثلا، ولأنني حرمت من لبس الحجاب وطردت من المدرسة لأنني فتاة محجبة، اقترحوا علي الشبكة التي استقطبتني عن طريق الفيسبوك، عن طريق وسائل التواصل، أنه تعالي إلى هذه الدولة فهذه الدولة ستعطيك الحرية لأن تلبس الحجاب وتمارس دينك بكل حرية. وأنا اخترت أن أذهب إلى داعش لأنني سألبس الحجاب وسأعيش حياتي بكل حرية دون أن أخاف من أن أتعرض إلى أي قمع. يعني هذا مثلا مثل من شهادة وسمعتها أنا شخصيا، يعني سجلت لنا وقدمت لنا على هامش دراسة قمنا بها، أنه تقول هذا الكلام وهي مقتنعة أنها عندما ذهبت إلى داعش هي كانت تبحث عن هذا الشيء، ولكن تقول أيضا أنها اكتشفت عندما دخلت إلى داعش أن هذا كله غير موجود، وأن هؤلاء الناس هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام وعن دين الإسلامي وعن أي عقيدة ممكن أن نؤمن بها في هذا الكون. يعني هي تقول أنني اكتشفت بعد ذلك أن هذا ليس صحيحا، وأنني تورطت، وأنني وقعت في قبضة مجرمين يقتلون ويذبحون ويغتصبون، وحتى أنها يعني تحدثت في شهادتها أنه فرض عليها أن تتزوج 4 مرات بين العمر 17 إلى العمر 21، تزوجت 4 مرات، يعني ب4 سنوات تزوجت 4 مرات ولها طفلين، طفل عمره يعني طفلين لا تعرف حتى، يعني للأسف فقط تحمل كنية الآباء ولا تعرف حتى أسماءهم الحقيقية. يعني هذه من المآسي التي شهدناها في هذا الموضوع.
درباره علل جذب زنان به گروه‌های افراطی و به ویژه داعش که موفق‌ترین این گروه‌ها بوده در جذب میزان بیشتری از زن‌ها، ایشون اشاره میکنن که یکی از علتها شاید این باشه که زنها زودتر از مردها فریب این وعده های اینها رو میخورن که خانم دکتر هدایتی هم در واقع تحلیلشون داشتن. علتش هم به خاطر سرکوب ها یا محرومیت هایی هست که در کشورهای خودشون دارن و اینها رو دعوت میکنن که میاین آزادی بهتون میدیم، صلح، آرامش، اینها در اینها زندگی خواهیم کرد. یک تجربه شخصی از خودشون هست که هست اینجا خانم دکتر، خیلی من یه تجربه شخصی از
یکی از دوستانشون که با هم تحقیقی رو میکردن خبرنگار الجزایری بودن و درباره زنانی که از مغرب عربی، یعنی شمال آفریقا، تونس و مغرب و الجزایر به داعش در لیبی میپیوستن، در واقع مصاحبه هایی که شده و در واقع بحثی که شده مطرح میکنن که اولا دخترهایی که میپیوندن به اینها عمدتاً از سن 16 تا 25 سال هستن، اصلا جزء شرایط داعشه، یعنی باید دخترانی به اینها بپیوندن که تا حد اکثر سن 25 سال. و از یکی از کسانی رو که در واقع مصاحبه باش کردن مطرح میکنه که من در کشور از حجاب، میدونین جالبه که مثلا تو کشور تونس حجاب چیز ممنوعه در مجامع عمومی، در دانشگاه، در واقع کارهای دولتی لایزال هست خب الان میگن که الحمدلله قانونش برداشته شده، ولی این قانون برای سالها به این ترتیب بوده که در واقع زنها حق حضور با حجاب نداشتن. و این داعش وقتی که خود از طریق شبکه‌های اجتماعی هاشون شدن و به اینا وعده داده بودن که شما میتونین بیاین در کمال در واقع آزادی حجابتون رو داشته باشین و در واقع در یک محیط اسلامی زندگی کنین، و بعد ایشون میگه که وقتی که ما در واقع ملحق شدیم به اینها دیدیم که اینها اصلا بویی از اسلام نبردن و تمام در واقع غم و سرکوب و تجاوز و جنایت. و مثلا موردی رو بیان میکنن که در واقع دختری که از بین 17 تا 21 سال در عرض 4 سال 4 بار ازدواج کرده و 2 فرزند داره و حتی اسم واقعی این همسرانی که حالا باشون ازدواج کرده و کشته شدن رو هم نمیدونه، یعنی فقط در واقع لقبشون و اسم مستعارشون در واقع گروه رو در واقع میشناسه و بیان میکنه که آنچه که وعده داده بودن همه دروغ واهی بوده و اینها هیچ بویی از اسلام نبرده بودن.
طبعا هناک فقط اشاره فيما يخص جهاد النكاح، وهي في الحقيقة مسألة يعتبرها كثير من الأطراف خاصة السياسية التي لها توجهات إسلامية ترفض، يعني أو فرضت علينا في وقت من الأوقات نحن كباحثين في هذا الموضوع عدم الحديث عن جهاد النكاح، واعتبار أن هذا هي مجرد بروباغندا إعلامية يراد بها فقط يعني تشويه سمعة الجماعات المسلحة التي كانوا يسمونها يعني الثورية في سوريا أو في العراق أو غيرها. ولكن ثبت بالشهادات التي تحصلنا عليها من نساء قبض عليهم في سواء الذين عادوا من سوريا، هناك حوالي 50 امرأة تونسية عادت من سوريا، إضافة إلى نساء تونسيات هم الآن في السجون الليبية قبض عليهم في مدينة سرت، لأن سرت هي مقر الدولة، دولة داعش في ليبيا، قبض عليهم في سرت وقدموا شهادات علنية على أن هذا الزواج لا هو يعتبر آلية ملزمة تقوم بها داعش طبعا لإشباع للأسف رغبة المجاهديها حسب ما يقولون، ولإنتاج يعني وهكذا الكلمة قيلت بهذه الطريقة، إنتاج أجيال قادمة من الأشبال الجهاديين، يعني مطلوب من البنت التي تزوج أنها تنجب أطفال، ويؤخذ هؤلاء الأطفال في سن 6 7 سنوات إلى معسكرات ليبدأوا بتعليمهم أصول الحرب وأصول الجهاد بمفهومهم طبعا. يعني هذا الموضوع هو موضوع حساس جدا، وفي الحقيقة أنا شخصيا من الناس الذين تعرضوا إلى العديد والعديد من المشاكل، حاول لأننا حاولنا التواصل مع بعض البنات الذين وقع استقطابهم داخل المساجد من نساء، لأنه دائما أرجع لأقول أن السهل لإيصال المعلومة وللقيام بهذا الدور على المرأة أكثر من الرجل، المرأة تستطيع أن تدخل إلى البيوت، تستطيع أن تدخل إلى الأسر، تستطيع أن تدخل إلى المدرسة، تستطيع أن تدخل إلى كل الأماكن التي ربما يصعب على الرجل أن يدخل إليها. وبالتالي هي استعملتها داعش في هذا الإطار لأنها تعتبر أداة فعالة، أداة هي استعملت للأسف كأداة ولا تزال إلى حد الآن تستعمل كأداة للأسف، يعني مع كل الهزيمة التي تعيشها داعش اليوم عسكريا، ولكن ما زال أمامنا حرب كبيرة وهي حرب الفكر وعقيدة داعش التي لا تزال موجودة في بعض الأماكن، إن لم أقول يعني منتشرة بشكل كبير، ويجب فعلا العمل على محاربتها.
اشاره میکنن به بحث جهاد نکاح که در واقع دستاویزی شده برای داعش که خب هیچ وجاهت شرعی نداره، چه روایت و حدیثی در این زمینه اصلا وجود نداره، اما در واقع داعش بسیار استفاده میکنه از این پروپاگاندا که افراد رو جذب بکنه در واقع برای ارضای در واقع غرایز شهوانی و جنسی مبارزان خودش، و مثلا 50 زن که تونسی رو موردی رو که در واقع مورد مطالعه قرار بدن دادن که از سوریه برگشته بودن، به اضافه زنانی که در زندان‌های سرت به عنوان پایگاه داعش در لیبی هستن که اینها فقط در واقع به عنوان ابزار جنسی استفاده شدند و به اینها در واقع فرض می شده که تولید نسل بعدی از این قهرمانان و مبارزان باشند و در واقع بچه فرزند آوری لازم و واجب هست بر اینها، و بعد وقت این بچه ها 6-7 ساله که می شن دوباره در پادگان هاشون آموزش داده میشن و ملحق میشن به داعش، و بعد میگن در واقع ما چیزی که پدیده که باش مواجهیم غیر از حالا خود مسئله داعش، پدیده اون جنگ اندیشه و ایده داعشه که وقت متاسفانه زنان ابزار خیلی سهل الوصول برای نشدن. چرا؟ علت این که زنها خیلی راحت مثلا میتونن وارد خانواده بشن، وارد خانه های مردم بشن، میتونن به حریم های خصوصی وارد بشن جایی که مردها نمیتونن، و برای همین برای تبلیغات این اندیشه از زنها بیشتر استفاده میکنم. یعنی من خودم با خیلی از اینها در واقع روبرو شدم و صحبت کردم مثلا در مساجد که در واقع رواج مثلا همین بحث جهاد نکاح رو در اماکن عمومی در شهرهای کشورهای شمال آفریقا می‌دادن.
طبعا حسب تفسیر او بعض الشهادات الحية التي سمعناها انه في عملية جهاد النكاح تزوج المجاهدة او البنت التي تنتسب الى هذه المجموعة بأول مجاهد يختارها، تقع عملية اختيار، يختارها هذا المجاهد، يتزوجها إلى فترة، ربما يذهب هو إلى الجبهة يستشهد بالجبهة فتزوج إلى شخص آخر بعد فترة قصيرة، وبعقد هم يقولون عنه عقد شرعي يكتبه مفتي داعش باسم ليس اسما حقيقيا، فقط كنية، أبو هاجر، أبو عمر، أبو الدرداء، يعني أسماء وهمية ليس لها أي يعني وجود حقيقي، فقط تكتب على عقود دون ذكر أي اسم حقيقي أو أي جنسية، وعلى ذلك تقوم عملية الزواج. طبعا هناك أيضا بعض الحالات التي يمل منها المجاهد فيقرر أن يتركها أو يقدمها هدية إلى مجاهد آخر، وتقع أيضا عملية الانتقال بهذه الطريقة. يعني هذه الحقائق اعتمدنا عليها بناء على شهادات حية من نساء كانوا في هذا التنظيم، والآن هم للأسف يقبعون في السجون بضحايا في حقيقة الأمر لأفعالهم ولخياراتهم الخاطئة.
در بحث جهاد نکاح روندش یعنی فرایندش به این ترتیب هست که دخترانی که به اینها ملحق میشن به اولین مجاهدی که اینها رو انتخاب میکنه با اون ازدواج میکنن و این عقد شرعی توسط مفتی اینها انجام میشه فقط با ذکر نام کنیه بدون اینکه اسم واقعی یا حتی جنسیت اون هیچ اطلاعاتی راجع به اون ندارن. بعد اون شخص مثلا جبهه میره کشته میشه و بعد از مدت کوتاهی در واقع نفر با نفر دوم ازدواج میکنن، یا یک حالت دیگه این هست که اون فرد دوست نداره دیگه، اون دلشو میزنه این و هدیهش میده به نفر بعدی و با اون شخص ازدواج میکنه و به راحتی این فرایند صورت میگیره. و الان خب بسیاری از کسانی که دستگیر شدن از زنان داعش و در زندان ها هستن قربانیان جنسی هستن که به این ترتیب در واقع با داعش همکاری داشتن.
طبعا منذ ان بدأت العمليات العسكرية ضد داعش في العراق وفي سوريا بدأ داعش يشعر بنقص كبير جدا في رجاله المجاهدين، فأصبحت استراتيجية العمل عند داعش التركيز على النساء. وهنا انتقلنا من فكرة جهاد النكاح كفكرة كانت هي الأساس الذي اعتمد على المرأة فيه في داعش إلى جهاد المفخخات، أنا سميتها هكذا جهاد المفخخات، يعني أصبحت المرأة تستعمل إما كانتحارية، يعني سهل جدا أن يقع لها عملية تحضير نفسي وروحاني لعملية الانتحار وترسل إلى الأماكن المستهدفة، أو أن تتدرب على السلاح وتصبح مقاتلة، وليس فقط مقاتلة أيضا في الصفوف الأولى. يعني هناك شهادات أيضا من القوات المقاومة في سوريا وفي العراق بأنهم اكتشفوا في بعض المناطق التي دخلوا إليها قناصات نساء، قتلوا الكثير للأسف يعني، واكتشفوا أنهم كانوا نساء. كثير من الذين قتلوا في الصفوف الأمامية في بعض المناطق العسكرية أيضا كانوا من النساء. في ليبيا اليوم يعني منذ فترة ليست بعيدة حصلت عملية عسكرية على الحدود بين تونس وليبيا، كان هناك 3 نساء من بينهم واحدة جزائرية واحدة تونسية يلبسون أحزمة ناسفة ودخلوا إلى موقع درك للحرس الحدودي وفجروا نفسهم فيه، قتلوا بعض للأسف يعني الجنود اللي كانوا موجودين. يعني المرأة تستعمل أيضا اليوم، أصبحت داعش تركز على هذا الأمر، وأعتقد أننا ما زلنا إلى حد هذه اللحظة مهددين من هذه القنابل الموقوتة. يعني أنا قلت في البداية أن المرأة تستعمل لأنها أداة سهلة المرور وسهلة الدخول إلى المناطق التي يصعب على الرجل الوصول إليها، وهي اليوم تستعمل بهذه الطريقة.
در مورد در واقع یکی از عللی که تعداد زنانی که در داعش هستن افزایش پیدا کردن به خاطر عملیات‌های نظامی که علیه داعش صورت گرفته و تعداد بسیاری از سربازان اینها کشته شدن، اینها در واقع پناه بردن و که به نیروگیری یارگیری از زنها که اون وقت دیگه این فقط تو بحث جهاد نکاح نمیشه، برای در واقع مقاصد نظامی که حالا یک راه سهل الوصول و در واقع راحتش هست که خیلی راحت اینها رو شستشوی مغزی میدن و آمادهشون میکنن برای اینکه عملیات انتحاری انجام بدن و کمربند انفجاری و در واقع مثل یک بمب ساعتی اینها در هستند که در اماکن مختلف میتونن در واقع عملیات انجام بدن. و یه گروه دیگه ای که حالا شاید عمدتاً هم از همون غربی ها باشن، اینها کسانی هم که سلاح به دست میگیرن آموزش نظامی میبینن، ما بسیاری از تک
تیراندازهایی که الان در جبهه های مبارزه هستن یا در مناطقی در واقع مناطقی که اینها سیطره دارن هستن توسط زنان کشته، یعنی تک تیراندازهای زن بودن که اینها رو انجام دادن و در واقع همونطور که گفتیم به خاطر اینکه راحت اینها شستشوی مغزی میشن و راحت میشه فریبشون بدن با استفاده از اون عواطف و احساساتی که در واقع میتونن برانگیزن به انهای مختلف، اینها رو جذب گروه های خودشون میکنن.
طبعا هناك مثال انا ممكن ان اذكره لحضراتكم عن كيفية استعمال داعش للنساء كمفخخات. هناك مثال لفتاة جزائرية اسمها حسنة آية، كان عمرها 26 عام، شاركت باعتداءات باريس في تشرين 2 نوفمبر 2016، يعني هذه العملية المعروفة التي حصلت في قلب باريس وضربت فيها العديد من المواقع، مقهى ومطعم ومسرح، وذهب فيها الكثير من الضحايا، حوالي 175 ضحية غير الجرحى. بعد هذه العملية، طبعا نجحت هذه العملية، كانوا 8، كانوا 7 رجال وامرأة، فتاة عمرها 26 سنة. بعملية استخباراتية استطاعوا أن يتوصلوا إلى هذه البنت، ووقع هجوم على المكان الذي كانت موجودة فيه. طبعا هي كانت جاهزة نفسها بحزام ناسف، وعندما دخل البوليس للقبض عليها فجرت نفسها وقتلت حوالي 22 شرطي، حتى أن السلطات الفرنسية وقتها تكتمت على هذا الحادث لأنه كان يعتبر هزيمة لحكومة الرئيس السابق الفرنسي، يعني وقتها قبل الانتخابات بقليل. فتكتموا على نتائج هذه العملية لأنها كانت تعتبر ضربة للأمن الفرنسي في قلب باريس، يعني في قلب العاصمة فرنسا.
خب یکی از نمونه‌هایی که مثلا مثال میزنن در عملیاتی که در نوامبر 2016 در واقع در یک مجموعه در قلب پاریس انجام شد که رستوران و نمیدونم کافه و سالن تئاتر و اینها بود و حدود 175 نفر فرانسوی کشته شدن و تعداد زیادی زخمی، اینها 7 مرد مسلح، 7 مرد و یک زن مسلح الجزایری بودن به نام حسنا آیه که 26 سالش بوده و این وقتی که در واقع پلیس به مقر اینها حمله میکنه، این با همون کمربند انفجاری که داشته خودش منفجر میکنه و 21 پلیس رو میکشه در اون عملیات که حتی میگن که خاطر اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بوده اعلام نکرد در واقع دولت پاریس، به خاطر اینکه در واقع یک شکستی برای، یعنی در نقطه ضعفی برای خودش بود.
بالنسبة لجذب النساء للقيام بالعمليات الاستراتيجية العسكرية في داعش له عدة أسباب أيضا، يعني هو أن يعني كشف، ربما كشف النساء بشكل خاص هو صعب على الأجهزة الأمنية أحيانا، فالمرأة تستطيع أن تدخل، أن تمر، أن كذا، أن بطريقة أو بأخرى أن يعني أن تتملص من التفتيش، وهذا للأسف حصل في العديد من المواقع، يعني خروقات من هذا النوع. يعني وأنا أقول ربما على سبيل النكتة أنه في تونس في بلدي، طبعا عندما أصبح هناك حرية اليوم في لباس الحجاب، هناك العديد من البنات الذين ينتمون إلى الحركة السلفية يلبسون النقاب، وهو يشكل مشكلة كبيرة اليوم لأنه لا يمكن أن تقبل الطالبة في الجامعة إذا كانت منقبة إلا إذا وقع تفتيشها، لأنه اكتشفوا أن هناك العديد من المخترقين بالنقاب. نعم،
منع كلها
يعني النقاب فقط. لأنه يعتبر يعني اليوم هو مصدر شبهة. يعني ممكن أن يدخل شخص أو فتاة انتحارية. والحقيقة حصلت في تونس العديد من المحاولات، والحمد لله إلى حد الآن يعني وقع اكتشاف كذا عملية يعني من هذا النوع، يعني باستعمال فتيات تدخل إلى مكان يكون مزدحم بالناس، سوق أو مول أو مكتبة أو إلى مكان يكون له طابع. هم طبعا يختارون المواقع الموجعة التي ممكن أن تشكل ألم وأذى للمجتمع وللدولة. يعني ليس مهم أن يقتلوا مثلا ضابطا أو عسكريا أو وزيرا، ليس هذا المهم. المهم أن يقتلوا أكبر عدد من الناس في ساحة تشكل هي في الحقيقة أمنا. يعني الناس يذهبون إلى السوق، يذهبون إلى العمل، يذهبون إلى المكتبة، يذهبون إلى الجامعة. عندما تضرب هكذا موقع هي تريد أن تقول ليس لعندكم أمان في أي مكان في بلدكم، تريد أن توصل هذه الرسالة.
یک دیگه از علتهایی که در واقع زنان رو، یعنی از حالا دو تا علت رو بیان کردن، یکی این که زنان راحت‌تر از مرد قانع میشن، یکی دیگه این که در واقع داعش داره نیروهای مردهاش رو به کاهش میره. علت سومی رو بیان میکنن این که در واقع نیروهای امنیتی سخت‌تر میتونن زنان رو بگیرن به خاطر حجابشون و که اینها بیشتر میتونن عملیات انجام آزادانه‌تر میتونن عملیات انجام بدن نسبت به مردها. و حتی میگن مثلا در کشور خود من که در تونس که اخیراً حجاب آزاد شده، از بس که این پدیده زیاد بوده الان و اکثرا دخترها با حجاب روبنده هم دارن و بعد تو دانشگاه اینا رو میگیرن اینایی که روبنده دارن از ترس اینکه اینها نکنه مثلا عمل در واقع عملیات انتحاری انجام بدن. و بعد میگن اینها خب داعش تزش اینه که ایجاد عدم امن، یعنی عدم امنیت باشه، امنیت رو از بین ببره. مهم نیست براش وزیر وکیل کی، یعنی افرادی که کشته میشن مهم نیست، تعداد و کمیت افراد مهمه تا این پیام رو برسونه که ما میتونیم ناامنی ایجاد بکنیم. برای همین در مجامع عمومی، در بازارها، در پاساژها، مالها، در جاهای مختلف با استفاده از همین ابزار حجاب زنان و پوشش زنان استفاده میکنن که در واقع دست به عملیات انتحاری یا حالا انفجار بوم یا اون عملیات مسلحانه بزنن.
هناك ربما شيء مهم ملفت في شخصية المرأة بشكل عام، أن المرأة عندها إرادة الإقدام على الشيء، يعني تريد أن تكون رائدة ناجحة في الشيء حتى لو كان هذا الشيء يعني خطأ. لا أعرف إلى أي مدى ممكن إذا كان هناك مخصائيين في علم الاجتماع وعلم النفس ممكن أن يفسروا هذه النقطة، ولكن هناك الكثير من النساء الذين استعملتهم داعش وقفوا في الصفوف الأمامية وقدموا أنفسهم دفاعا على التنظيم في الوقت الذي كان رجاله يهربون إلى الخلف، يهربون فعلا يعني من المناطق التي كانوا فيها، وحتى أن هناك الكثير من المشاهد التي صورت وهم يهربون، ولكن النساء كانوا يبقون في المكان. يعني حصل هذا مثلا في ليبيا في سرت، في معركة من المعارك دخل الجيش الليبي إلى المنطقة، وجد المنطقة تقريبا طبعا بين قتيل ومستسلم، الكثير والكثير حوالي أكثر من 150 إرهابي هربوا من المدينة، لم يبقى في المدينة إلا النساء، نساء فقط. يعني حتى أنهم أخذوا ساعات وساعات للتفاوض معهم حتى يحاولوا إقناعهم بضرورة الخروج من بعض الأماكن، بعض البيوت التي لم يعني بقيت صامدة ولم تهدم بالغارات الطيار. المشكلة أنه النساء في هذه الحالة هي تعرف أنها بين خيارين، إما أنها تستسلم وتدخل السجن وتفكر بما سيحصل لها من عقاب ومن تعذيب وإلى آخره بعد ذلك في السجن، أو أنها تختار أن تموت وبإرادتها. أكثر من 80% يختارون أن يموتوا بإرادتهم، وليس فقط لوحدهم، معهم أطفالهم. حصل في الموصل هناك نساء فجرن أنفسهن وكانوا يحملن أطفال. حتى في ليبيا حصل نفس الشيء. يعني عقيدة الانتحار عندهم هي حقيقة ثابتة، يعتبرون أن هذا هو الحال لحمايتهم، الحال لأن يصلوا إلى الجنة الموعودين فيها. يعني حتى أنه سألنا مرة في ندوة إذا كان جهاديو داعش يقولون أنهم هنا عندهم حوريات عين، كل واحد عنده 77 أعتقد، يعني حتى حاسبينهم يعني 77 حورية تنتظره في الجنة. طب النساء الانتحاريات ماذا ينتظرهم في الجنة؟ لم نجد إلى حد الآن يعني جواب على هذا السؤال للأسف.
خب اشاره میکنن که یک نکته دیگه‌ای در واقع شخصیت زنها که گفتن میتونن در واقع روانشناسا و جامعه شناسا تحلیل کنن این نکته رو، این که بحث اراده زنها در انجام کاری هست ولو اینکه اشتباه باشه، و ما میبینیم که در خود صفوف مقدم جبهه در واقع جبهه های جنگ و در عملیات نظامی که داعشی انجام میدن گاهی زنها در صفوف مقدم هستن، یا مثلا در عملیاتی که انجام میشه مثلا نمونه آوردن در منطقه در شهر سرته لیبی که وقتی که حمله کرد ارتش به اون منطقه حدود 150 نفر از تروریست های مرد همه گریختن ولی زنها موندن و چقدر با اینها مذاکره کردن و حرف زدن که بیاین بیرون از شهر چون چیز میکردن بمبارون میکردن بیاین بیرون که کشته نشین. و بعد اینها چون دو تا انتخاب دارن، یا اینکه زندان بشن در واقع گرفته بشن و شکنجه و تعذیب بشن، یا اینکه در انتخاب بکنن که کشته بشن اما به اراده خودشون، و 80% از زنها انتخاب میکنن که به اراده خودشون کشته بشن و حتی این فرزندانشون رو در آغوششون دارن، با فرزندانشون، حتی خیلی از اینا که عملیات در موصل میگن کسانی که در دست به عملیات میزنن با بعضی از این زنها با فرزندانشون که در بغلشون هستن این عملیات رو انجام میدن. و بعد جالبه که اشاره میکنن که این رو مثلا در واقع نکته اساسی که در ذهن اینها هست ورود به بهشته، و بعد میگن خب این سوال هست که به این مجاهدای مرد میگن که شما 77 حوری مثلا تو بهشت منتظرتونن و من نمیدونم که توی زنها رو کی منتظرشونه توی بهشت که اینجوری در واقع.
طبعا شروط التجنيد داخل داعش، انا سبق وتحدثت قلت ان يحددون الاعمار من 16 الى 25 سنة، يعني يعتبرون ان تجنيد الفتيات الصغيرات والعازبات يعني هذا يساعدهم على استراتيجية تنفيذ عمليات دقيقة خاصة على المستوى العسكري عندما يستعملون فتيات صغيرات لعمليات انتحارية أو عمليات اقتحام، إضافة إلى الدور الذي تقوم به المرأة في داعش، الاستطلاع، جمع المعلومات، التجسس، التواصل الاجتماعي، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب والشابات، يعني يقومون بهذا الدور بدقة. طبعا طرح صورة نمطية للتنظيم تجلب الشباب بشكل عام سواء كانوا فتيات أو فتيان للتنظيم. هذا إضافة إلى أنه محاولة ربما من بعض النساء خاصة النساء الذين يذهبون من أوروبا. السؤال الذي طرحه في الحقيقة العديد من الباحثين الأوروبيين، يعني هناك كتاب أخير يعني منذ حوالي شهر صدر في فرنسا حول النساء الجهاديات، تحدث صاحبه عن فكرة أنه وهم فتيات الجيل الثاني والجيل الثالث المولود في فرنسا، يعني لم يعيشوا في دول عربية، هم يعيشون في أوروبا وتعلموا في مدارس أوروبية. الغريب أن هناك العديد منهم، وحسب ما قرأته في الكتاب، حوالي 45% منهم هم حديثي العهد بالإسلام، لم يكونوا مسلمين، إما أنهم ينتمون إلى عائلات مسيحية بالأصل، أو أنهم هم كانوا يعيشون في ظروف لا دينية، يعني نوع من التفسخ الثقافي والديني وإلى آخره. يعني دخلوا إلى الإسلام حديثا، وقع استقطابهم إلى الإسلام حديثا عن طريق مكاتب مشايخ وهابية أصبحت اليوم معروفة ومكشوفة جدا في فرنسا، تمولها دول إقليمية معروفة، قطر والسعودية إلى آخره، وهم يذهبون إلى المدارس. يعني هناك بعض الفتيات كنا يتعاطين المخدرات، بعض الفتيات كنا يعني يشتغلون أشغال غير أخلاقية، وقع استقطابهم وإدراجهم، وبعد أسبوع أو 10 أيام من إعلان إسلامها تلتحق مباشرة بالجماعات المسلحة.
همونطور که قبلا هم اشاره کردن، سن در واقع شرط سنی پیوستن دختران به داعش 16 تا 25 ساله و جالب و اینکه در واقع باکره باشن، و جالبه که فقط هم برای جهاد نکاح نیست، یعنی حتی تو عملیات نظامی هم این شرط کوچک بودن و باکره بودن شرط هست. و بعد حالا غیر از مسائل نظامی و اون جهاد نکاح، در باره در واقع عملیات امنیتی و اطلاعاتی، بحثای جمع کردن اطلاعات، بحث تبلیغ در رسانه‌های اجتماعی که در واقع اینها یه چهره اسطوره‌ای در از داعش بسازن برای دخترها و پسرهایی که باشون چت میکنن توی در واقع شبکه‌های اجتماعی، و اینها رو دعوت بکنن به پیوستن به داعش. و بعد در واقع به کتابی اشاره کردن که اخیراً همین یک ماه پیش در فرانسه چاپ شده با عنوان زنان جهادی، که در این درباره دختران فرانسوی حرف زنی که میزنه که نسل دوم و سوم مهاجران هستند و در مدارس اروپایی درس خوندن، 45% تازه مسلمان هستند، مال خانواده های مسیحی یا بیدین هستند. و بعد اون وقت اینها الان این پدیده‌ای که در فرانسه دیده میشه که شیوخی وهابی که اینها از طرف کشورهای قطر و عربستان و اینها در واقع ساپورت میشن و فرستاده میشن که بیان و در واقع شستشوی مغزی بدن، اینها رو با اینها صحبت بکنن، بسیاری از این دختر، یعنی اینها رو ارشاد کنن، بسیاری از این دخترها کار همونطور که تو اون تحلیلی که من عرض کردم خدمتون، مثل جوانها در واقع مرتکب کارهای در واقع بیبند و باری ها بیفتی هایی میشن، مواد مثلا معتاد مواد مخدر هستن. و بعد اینها وقتی که نیروگیری میکنن، مثلا یه هفته بعدش همونطوری گفتم یه فاصله زمانی بعد بلا فاصله تا اینا مسلم میشن، ملحق میشن به داعش و مثلا حال در عملیات اینها شرکت میکنن.
طبعا دور المرأة الجهادية بدأ فقط للتذكير، يعني بدأ مع أبو مصعب الزرقاوي وهو مؤسس تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في 2014، كان هو أول من أسس لدور المرأة الجهادية الانتحارية في التنظيم، وأول من استعمل المرأة كقنبلة بشرية في العمليات التي قاموا بها في العراق، وبعد ذلك طبعا تطورت وانتشرت هذه الظاهرة.
در واقع تئوریسی یعنی قضیه حضور زنها در داعش و در این در واقع گروه های جهادی ابو مصعب زرقاوی بوده در عراق، که سال 2014 در واقع از اون موقع این ریشه میگیره که زنها به عنوان یک بمب‌های انسانی باشن که در عملیات جهادی و عملیات انتحاری شرکت بکنن.
داخل داعش شكلت مجموعات مسلحة نسائية، ممكن أن أذكر مثال الدكاترة ذكروا تحدثوا عن هذه المجموعات، هي طبعا مجموعة الكتيبة الخنساء التي أسست في 2014 هذه في مدينة الرقة السورية. هذه الكتيبة متكونة أساسا من شيشانيات وتونسيات، يعني التونسيات للأسف يعني رائدات أيضا حتى في هلاك للأسف هذا النوع من التنظيمات. تولت فور تشكيلها ملاحقة النساء التي يخالفن تعليمات التنظيم وقوانين داعش في المنطقة، يعني مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كنا نسمع عنها موجودة في بعض الدول. يعني اتسعت مهامها أيضا لتدريب النساء على حمل السلاح ضمن معسكرات خاصة، وتلقين النساء أيضا أصول الفكر الدعوي والتكفيري، يعني حسب كتبهم وحسب تشريعهم.
بله. بعد اشاره میکنن که حالا جز به گردان ها گروه های زنانی که گردان الخنسا هست که 2014 هست، 14 تأسیس شده در شهر رقه. حالا جالبه بدونید خنسا در واقع یکی از شاعران زن دوره جاهلی بوده که مرثیه هاش بر برادرش معروفه و این بچه تصمیه این گروه گردان الخنسا که در واقع پیام آوران در واقع پس از جنگ هستن، اینها در واقع گروه های مثلا امر معروف و نهی از منکر دارن تو شهر رقه. اینا خیلی حالا تو همون فیلمی هم که من یه بخشش رو گذاشتم اصلا مرکزیت همون رقه رو نشون میده، فعالیت هایی که اینا میکنن، یعنی راه میرن مثلا زن هایی که دارن تمرد میکنن اینها رو باز میدارن یا دستگیرشون میکنن یا مثلا زن نیروگیری میکنن، به اینها عملیات نظامی در واقع میدن، آموزش های در واقع دینی و مذهبی به اینها میدن و براشون انگیزه ایجاد میکنن که در واقع ملحق بشن.
طبعا انا فقط ساختم ببعض الامثله. مثلا تقديرات رسمية تونسية تحصلنا عليها من وزارة الداخلية والأمن في تونس، حسب تقارير الرسمية يقولون أن هناك 700 امرأة تونسية انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق. يعني أنا أقول أنه 700 نحن كحقوقيين وكباحثين لا نعترف بصراحة بهذا الرقم، نقول أن الرقم هو أكبر من هذا بكثير، ولكن المسجلات في الدوائر الرسمية حسب المعلومات التي قدمت لنا هم فقط 700 امرأة. يعني هناك العديد من النساء الذين قتلن، هناك الذين تعرضن إلى السبي والخطف في ليبيا، هناك العديد من التونسيات تعرضن للسبي والخطف في سوريا نفس الشيء. يعني الحقيقة الرقم هو من سلطات رسمية ولكن يبقى محل بحث.
يعني پایان بحث چند تا نمونه از آمار میدن، مثلا میگن آمار رسمی وزارت کشور تونس در واقع 700 زن هست که به اصطلاح پیوستن به داعش در عراق و سوریه، ولی ما به عنوان حالا حقوقدان و پژوهشگران اجتماعی میدونیم که تعداد اینها بسیار زیادتره. خیلی از اینها کشته شدن، خیلی از اینها اسیر شدن در عملیات نظامی. و خب در قسمت قبلی هم اشاره کردن که متاسفانه اکثریت مثلا همون گروه خنسا رو در واقع تونس، زنان تونسی و چچنی که در واقع اینها تشکیل شدن که اومدن به رقه و این گروه رو تشکیل دادن.
المركز الليبي للدراسات الإرهاب قدم تقرير السنة الماضية تحدث فيه عن أن نسبة النساء في تنظيم داعش في ليبيا حوالي 3%، يعني 3% هم نساء من تونس، من السودان، من تشاد، من مالي، من الجزائر، هم الذين هذه معظم الجنسيات الموجودة في تنظيم داعش في ليبيا الآن. طبعا الشيء الذي صدر أيضا مؤخرا عن هذا المركز أنه اكتشفوا أنه العمل أكثر على تجنيد الصغيرات، يعني بسن 15 سنة يقومون بتجنيد فتيات بسن 15 سنة. كانتحاريات، ويقال انه احدى الفتيات التي فجرت نفسها في مركز الدرك الحدودي على الحدود التونسية هي كان بعمر 15 سنة. يعني هذا دليل انهم يستعملون الاطفال للأسف، لانه بالنهاية العمر 15 سنة هي طفلة.
مرکز پژوهش های تروریست در لیبی آمار زنانی که از لیبی پیوستند رو 3% اعلام کرده و زنان دیگه از کشورهای دیگه تونس، سودان، الجزایر، مالی، چاد اینها پیوستند. و بعد یک فاجعه این که در واقع دیده میشه این که نیروگیری از بچه های مثلا 15 ساله، میگن الان مثلا دختری بوده که توی اون اسفاجرسی های مرزی خودش رو منفجر کرده، 15 سالش بوده و در واقع این در واقع نیروگیریشون از بچه ها خیلی زیاد شده.
طبعا فقط اشاره فقط في النهايه الى انه من النتائج التي ربما اليوم نحن لابد ان نتحدث عنها، انه ضروره العمل على تنميه الوعي بضروره محاربه داعش، ليس فقط عسكريا، لاننا الحمد لله يعني عسكريا اليوم نحن ننتصر عليه 100%، ولكن الحرب عليه فكريا وعقائديا، لأن المدرسة الداعشية لا تزال موجودة للأسف في مجتمعاتنا، وهذه هي لب المشكلة. هذا هو المنطق الذي لابد أن يعالجه علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية، رجال الدين، العلماء الكبار، لأنه هذا الموضوع هو الذي يشكل ولا يزال يشكل خطر على بيئتنا الإسلامية.
در پایان اشاره میکنن به عنوان در واقع نتیجه گیری که میتونیم بکنیم ضرورت فعالیت برای توسعه و در واقع گسترش آگاهی نسبت به اندیشه داعش، به مکتب داعش، مکتب فکری داعش که خوشبختانه به لحاظ نظامی در حال شکست هست، ولی متاسفانه به لحاظ فکری همچنان در تک تک کشورهای عربی جریان داره اندیشش، و این چیزی هست که بایستی که توسط کارشناسان، جامعه شناسان، روانشناسان، در واقع علمای دین باهاش مقابله جدی بشه که این اندیشه رخت بکنه از در واقع کشورهای عربی.
هناك برنامج قدمه الاتحاد الأوروبي، بما أنه طبعا هم الذين قدموا التقرير القائل بأنه 45% وأكثر من النساء الذين ينتمون إلى داعش أو ينضمون إلى داعش هم من أوروبيات. فقام الاتحاد الأوروبي في هذه السنة بإعداد برنامج لأطلق عليه برنامج مواجهة التشدد والتكفير والإرهاب داخل أوروبا. هذا البرنامج كان هدفه مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على طرح المشكلة، يعني ما المشكلة، لماذا النساء بنات يدرسون بمدارس أوروبية ويعيشون بأوروبا يذهبون ويتركون كل الحياة الرفاهية والحرية وإلى آخره، ويذهبون إلى المجموعات التكفيرية وإلى داعش بالتحديد. هذا البرنامج كانت فترته بين شهر يناير 2014 إلى شهر آب 2017، قدم تقرير في آخر شهر آب 2017، شاركت فيه العديد من مراكز البحث المعروفة في أوروبا، لكن للأسف لا تتعامل كل الدول بنفس الطريقة مع الموضوع، لأن نحن نعرف أنه، وسأتحدث هنا قليلا سياسيا، أن هناك العديد من الدول هي متورطة أساسا في تكوين هذا التنظيم وفي تأسيس هذا التنظيم وفي استعمال هذا التنظيم في الحرب اليوم في المنطقة. يعني هي ضليعة، هي شريكة داعش في المنطقة. فهذا الحقيقة شكل مشكلة في إمكانية المصارحة ومعالجة المشكلة الأساسية للتشدد والتكفير.
بعد اشاره میکنم به پروژه‌ای که اتحادیه اروپا داره به اسم 45% از در واقع زنانی که ملحق میشن اروپایی هستن. یه پروژه‌ای رو دارن از ژانویه 2014 تا آگوست 2017 این گزارش رو دادن و در واقع برنامه‌ای دارن برای مبارزه این که چرا دخترانی که توی مدارس ما در اروپا تحصیل کردن و بزرگ شدن چرا باید به داعش بپیوندن. اما خب متاسفانه در دیگر کشورهایی که حتی عامل و به وجود آورنده این تفکر و در واقع تجهیز کننده اینها به لحاظ سلاح و نیرو اینها هستن، متاسفانه چون این رویکرد وجود نداره و بایستی که در واقع به طور جدی با داعش مقابله بشه.
شکرم.
خیلی متشکرم از صفاخانی دوستان هم و با این اطلاع من واقعا آدم قلبش فشرده میشه، داره تنگ میشه، اصلا نمیدونه واقعا چه بگه در مقابل این گزارش هایی که متاسفانه تعدادش هم کم نیست. خواهش میکنم از جناب آقای دکتر نیری که حوصله کردن و در واقع گوش دادن به این بررسی ها و در واقع گزارش هایی گفته شد و تحلیل هایی که بیان شد تحلیل خودش رو در این زمینه گوش میده.
سلام، فرصت رو به ما دادیم. البته من واقعا استفاده کردم از الان روشنه. خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. البته فکر میکنم وقت ما دیگه 12 تموم میشه، درسته؟ من سعی میکنم که خیلی خلاصه مطالبمو بگم. اجازه بدید با یه خاطره
میکروفونتو
خاموشه، خاموش میشه، اون خود به خود خاموش میشه. حدود فکر میکنم 28 یا 29 سال پیش بود در یوتوبوری، من تو منطقه دانشجویی زندگی میکردم و دوستانی یا افرادی بودن تقریبا از 180-190 کشور مختلف که بالاخره دانشجو بودن اونجا. تو یکی از این ایام من با یک گروهی اونجا آشنا شدیم، یک سری از این بچه‌هایی که همشون هم گفتن ما فرانسوی هستیم. ما با اینا آشنا شدیم و نم دیدیم که خب اینا اولا فرانسوی نیستن. مثلا یکی میگه اسم من مایکله، اون یکی میگه اسم من مثلا جورجه، ولی خب اسم یکی واقعیش مصطفاست، اسم اون یکی محمده، ولی خب اینها به دلایلی چون تو فرانسه به دنیا اومده بودن، یه نسل دو نسل یا بعضا سه نسل در فرانسه به دنیا اومده بودن، یه حس و حال خیلی شور و شورانگیز انقلابی هم داشتن، به این معنا که باید اسلام رو آورد و از این جور صحبت. یه روز من اینا رو دعوت کردم، حالا منزل که نبود، مثلا جای کوچیکی که داشتیم اینا رو دعوت کردیم و نشستیم، فکر کن 7-8 نفر ما بودیم، شروع کردیم صحبت کردن از این ور از اون ور، از سید جمال الدین به قول اونها افغانی، به قول ما اسد آبادی، از نمیدونم رشید رضا و محمد قطب و سید قطب و بگو این ور اون ور. خب صحبت گرم گرفت، حدود ظهر شد و من گفتم یا اخوانی الصلات، وقت صلات، دوستان بریم نمازمونو بخونیم. گفتن شما برو بعد ما میاد. ما رفتیم نماز ظهر رو خوندیم و عصر رو خوندیم و دوباره آمدیم و نهاری خوردیم و بحث باز گرفت ادامه پیدا کرد تا تقریبا غروب شد. گفتم یا اخوانی الصلات، گفت شما الان برو ما میاد. ما رفتیم آقا نماز مغرب و عشا هم خوندیم و ما اینا یه روز با ما بودن اصلا یه نمازی نخوندن. گفتم که آقا شما اصلا نماز میخونید یا نمیخونید؟ این اول برای ما مشخص بود، چون ما از صبح داریم همش مشکلات جهان اسلام رو حل میکنیم و شما حرف از اسلام میزنید ولی صلات و اینا مثل نیست. یکشون که از همه صادق تر بود گفت که راستشو بخوای ما نماز بلد نیستیم بخونیم. گفتم خب اشکال نداره، من عربیشو می‌نویسم شما بخون. گفت راست شو بخوای ما عربی هم بلد نیستیم بخونیم. گفتم خب من به قول حالا خود ما فینگلیشو می‌نویسیم شما به عنوان. گفت والا این کار سخته و فلان. ما دیدیم که آقا همش صحبت از اسلام است، صحبت از تشکیل مثلا حکومت اسلامی هست، مشکلات اسلام و جهان اسلام رو حل کردن هست، ولی خبری از خود اسلام نیست. این یه پرسشی رو در ذهن ما ایجاد میکنه. حالا شاید بسیاری از کسانی که امروز گروه های مثل القاعده و بعد بوکو حرام و شاید خیلی از همه فکر کنم ورژن خیلی قوی ترش و مدرن ترش به نظر من داعشه، اینه که ما با چه نوع اسلامی روبرو هستیم و افراد. حالا چون ما قراره در مورد زنان و داعش صحبت کنیم، من فکر میکنم اولین نکته‌ای که باید بگیم اینه که در بستر اروپا چه نوع زنانی یا چه کسانی به این گروه میپیوندن، بعد در بین خود زنان اروپایی اونایی که نیتیو یا بومی هستن، یعنی مثلا حالا به زبان ما مثلا سفید پوست هستن یا سیاه پوست هستن، چونم نیتیو اونجا هستن، دینشون هم دین اسلام نبوده، چونم تازه جدید الورود هستن، تازه مسلمون شدن، و بعد بین اونایی که نسل دوم سوم یا نسل اول مهاجرانی هستن که رفتن به عنوان مثال در اروپا، حالا مادر پدرشون مثلا هندی بوده، مادر پدرشون پاکستانی بوده، عرب بوده، ترک بوده یا از هر کجا بوده، و بعد اینها به عنوان مثال به چه دلیل وارد گروه های مانند داعش میشن. فکر میکنم این نیازمند این تمایز هست، این تمایز مفهومی، چون این میتونه خیلی ما رو کمک بکنه. نکته دیگه برمیگرده در مورد بستر خود جوامع اسلامی، یعنی کسانی که از جوامع اسلامی وارد گروهی مانند داعش میشن، فهم ما یا اینکه به عنوان مثال تجزیه و تحلیل ما، پایه تجزیه و تحلیل ما یه مقداری به نظرم متفاوت تر خواهد شد. شاید در اروپا اگر من میخوام یه مقداری شاید متفاوت از دوستان دیگری که اینجا بحثشون رو ارائه دادن که من هم استفاده کردم، یه مقداری با رویکرد متفاوت تری نگاه کنم و این پرسش رو اول مطرح کنم که آیا اساساً حداقل از منظر ما که در ایران نشستیم یا از منظر ایرانی، آیا اساساً امکان این وجود داره که ما پدیده‌ای مثل داعش رو متعلق ذهن خودمون بکنیم و بعد بر روی آن بیاندیشیم و یه گفتمانی درست بکنیم، بگیم که و به چه علت به عنوان مثال یه همچین گروهی میتونه در قرن 21 و در بین جوامع اسلامی و در جهان معاصر شکل بگیره؟ آیا اساساً یه همچین امکانی رو ما در ایران داریم یا نداریم؟ حداقل اگر از منظر جامعه شناسی نگاه کنیم، این رو میتونم بگم که چند تا مانع وجود داره در ایران که ما نمیتوانیم یا نتوانستیم این موضوع رو متعلق ذهن خودمون قرار بدیم و بر روش بیاندیشیم و بعد بر اساس اندیشه های خودمون یا بر اساس یافته های خودمون استراتژی هایی تعریف بکنیم برای یک مقابله با همچین پدیده. نه حالا خود داعش، چون داعش بالاخره یه سری مختصات و شاخصه ها و کاراکتریستیک هایی داره، این نوع کاراکتریستیک ها یا این نوع خصوصیات در ایران نتواند روش بکنه، این نوع مؤلفه ها به عنوان مثال زمینش وجود نداشته باشه، و بعد چگونه در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم به انهای مختلف استراتژی‌هایی تعریف بشه که در برابر اون بتونه یه سد سکندری ایجاد بکنه. من فکر میکنم یه علت این که معمولا جامعه شناسان یا حتی مردم شناسانه یا بگیم آنتروپولوگ ها و سوسیولوگ های ایرانی دوچار تأخیر و تعویق هستن، یه قسمتش برمیگرده به خود ساختار علوم در ایران. یعنی مثلا پژوهشگاه‌های ما، دانشگاه‌های ما اساساً رویکردشون نسبت به مسائل و پدیده‌های اجتماعی یک رویکرد فیلد ورک اورینتد نیست. ببین شما وقتی می‌خواید مثلا خانم دکتر سهام کلی به ما اطلاعات داد، مثلا گفت من با بسیاری از اینایی که برگشته بودن از تونس، نمیدونم خانم ها با اینها، با خود اینها گفتگو کردن. من فکر میکنم تازه این یه پله است. اگر ما حالا اینا کسایی بودن که برگشتن، حالا به زبان ما مثلا تواب بودن، اینا گفتن آقا تو کار اشتباهی کردیم برگشتیم، اونایی که تو منطقه هستن آیا اساسا ما تونستیم به انهای مختلف بتونیم در این مناطق حضور داشته باشیم، یا مناطقی که بعدم آزاد شده یا مناطقی که به گونه‌ای متأثر از حالا ایدئولوژی های مثل القاعده و طالبان و بوکو حرام و داعش بوده، با اینها روبرو بشیم، مطالعهشون بکنیم، از منظر روانشناختی نگاه بکنیم، از منظر سیاسی نگاه بکنیم، از منظر طبقاتی اقتصادی نگاه بکنیم، از نظر جامعه شناسی نگاه بکنیم. ما هیچ کدوم از این کارها رو تقریبا میتونم بگم 99% انجام ندادیم. شاید تنها گروهی که منسجم و به صورت انسجام یافته در ایران تونسته کار بکنه سپاه قدس بوده، یعنی سپاه. ولی ورود سپاه قدس هم به این مناطق ورود نرم افزاری نبوده، یعنی ورود سخت افزاری، آمده تو این منطقه سعی کرده به عنوان مثال از نیروهای خودش استفاده بکنه و بعد حالا اون منطقه رو بگیره، پس بگیره، یا نمیدونم مثلا کمک مستشاری بده اونجا و بعد این منطقه رو آزاد بکنه. ولی که حالا این منطقه رو آزاد کردی، کسی که در سپاه قدسه یا استراتژی‌هایی که در سپاه قدس تعریف میشه استراتژی‌های سخت افزاریه. ما اینجا نیازمند استراتژی‌های نرم افزاری هستیم. در به عنوان مثال در امریکا، خب همونجوری که مثلا شما حتما هم میدونید، رشته آنتروپولوژی در تقریبا میشه گفت، حالا من تاریخچه‌شو نمیخوام بگم، ولی از سالهای 1990-91 که دوباره ظهور نظامی امریکا در منطقه ما پررنگ تر شد، عملا یه میشه گفت یه پیوندی بین استراتژی‌های نظامی امریکا و رشته آنتروپولوژی برقرار شد و بسیاری از کسانی که به عنوان مثال در حوزه آنتروپولوژی کار میکنن، هم در قالب یا میشه گفت هم در ذیل چتر حضور نظامی امریکایی‌ها در این مناطق و هم در ذیل اینکه دارن مطالعه میکنن و مطالعات دست اول رو هم انجام میدن. این در جامعه آکادمیک ما وجود نداره. زیرساختاش هم میشه گفت، نمیگم نیست، ولی اون آگاهی یا بگیم یا اون خودآگاهی که نیازمند یه همچین رویکردهایی هستیم وجود نداره. خود این باعث میشه بسیاری از ممکنه نظرها یا رویکردهایی رو که ما اتخاذ میکنیم شاید با امر واقع همخوانی نداشته باشه، یا در مثلا درجه دوم به این صورت باشه که خب اطلاعاتی که از اخبار میگیریم، اطلاعاتی که از اینترنت میگیریم، اطلاعاتی که از به عنوان مثال رسانه‌های حالا امریکایی، انگلیسی و هر کدوم از اونها هم ممکنه اتفاقا درست هم باشه، ولی از منظر امنیتی و استراتژیک مثلا امریکاست یا انگلستان یا فرانسه است یا در نهایت روسیه است. این که منظر ایرانی در اونجا چه نقش و جایگاهی داشته باشه من اون رو نمیبینم. اینا فهم میکنم، این حالا همینجوری بحث رو ادامه بدم به این معنا که ما وقتی حالا میخواییم در مورد همین زنانی که پیوستن به داعش یا به هر دلیلی به عنوان مثال از اینها بریدن، دو تا بستر رو باید از هم جدا کنیم. یکی بستر اروپا که همونجوری که گفتم، بعد تمایز بین نیتیف ها و بعد نسل مهاجران و بعد بستر جوامع اسلامی. یه نکته ای که من فهم میکنم در خود اروپا و حتی امریکا تا حدودی مهمه بهش بپردازیم، فکر میکنم در گفتارهای بعضی از دوستان هم بود ولی برجسته نشد، و اون decline of masculinity، یعنی افول مردانگی یا رجولیت در جوامع اروپایی به نظر میاد، حالا به دلیل زنانه شدن عرصه عمومی، به دلیل زنانه شدن روابط و مناسبات، به دلیل یک خلأ ماسکولینیتی یا همون مردانگی هم وجود داره، و خود این باعث شده که بسیاری از زنان اروپایی، چون بالاخره پرسش دیگه، چرا زنی که به عنوان مثال یا دخترانی که دارن در اروپا زندگی میکنن بهترین امکانات رو دارن، چه میدونم مثلا ادویکیشن خوب دارن، فرهنگی نمیدونم خوب دارن، سوشال سکیوریتی خوب دارن و ارتباطات جمعی خوبی دارن و آزادانه دارن زندگی میکنن، یه همچین دختری باید بپیونده به عنوان مثال به کی؟ به گروهی که از نظر ما که حالا بیرون وایستادی نگاه میکنیم متوحشه، بربره، خیلی زشته، خیلی پلیده، آدم میکشه. ولی این به نظر میاد این مرد یا این ایمیجی که از این مرد داعشی درست شده در رسانه‌های حداقل امریکایی اروپایی یک ایمیج ماچوه، یک ایمیج مرد بسیار آهنینه، یک ایمیج خیلی قویه. و این دختر حالا همونجوری که من باز ارجاع میدم به گفتار خانم دکتر سهام که بین 16 تا 25 ساله، یعنی زمانیه که این فرزند یا این دختر نیازمند یک ایمیج پدر قویه که به نظر میاد غائبه و ایمیج همسر قویه که اونم باز به نظر میاد غائبه. یعنی درست در یک زمان میشه گفت انتقالی که هم نیازمند یک حامی در هیبت یا در کسوت پدره با اون روبرو نیست و حامی به مثابه به عنوان مثال همسر قوی، اون هم باز غائبه و این خودش میتونه یک علتی باشه که نیازمند واقعا گفتگوه. یه نکته دیگه که باز من فکر میکنم اینو میشه روش فکر کرد و اندیشید اون اینه که خانم سهام اشاره کرد به این که من فکر میکنم اینم باز نکته مهمیه. حالا قبل از این که اینو بگم داخل پرانتز یه نکته ای رو بگم. آقای زیگموند باومان کتابی داره با عنوان سوسیولوژی آف هولوکاست، جامعه شناسی هولوکاست، و برخلاف بسیاری از جامعه شناسان و بسیاری از فیلسوفان معاصر که وقتی در مورد نازیسم صحبت میکنن یا در مورد هولوکاست صحبت میکنن همه یک موضع اخلاقی و مورالیستیکی میگن وای چه فاجعه ای اتفاق افتاد، اینا چرا اینجوری کردن، اینا انسان نبودن، اینا آدم نبودن، اینا اصلا از انسانیت توهی بودن، اخلاق نداشتن، خیلی بیرحم بودن، میگه نه 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 نه, نه. اینجوری اصلا نگاه نکنید، اول بذار ما تشریح کنیم ببینیم ما با چی روبرو هستیم. خود این پدیده هولوکاست چی بود؟ میگه از قضا برعکس اون چیزی که میگین پدیده هولوکاست چیزی بیرون از مدرنیته نبود، چیزی بیرون از عقلانیت فرمال، فرمال رشنالیتی نبود، نه سابستانشال رشنالیتی یا بگیم عقلانیت جوهری یا عقلانیت حالا به زبان ما شاید ارزش مدارانه. میگه از قضا این اتفاقا نقطه اوج عقلانیت فرمال بود. خانم سهام به یه نکته خیلی زیبای اشاره کرد و من از اون الهام میگیرم و اون این بود که اینا مثلا مردان داعشی میان چی کار میکنن؟ میان به عنوان مثال میگن که خب ما این زنا رو میاریم تو گروه خودمون و بعد نسل بعدی رو میخوایم پرورش بدیم. خب از منظر عقلانیت فرمال، عقلانیت نه عقلا، نه عقل اسلامی، نه عقل به عنوان مثال وحیانی، از منظر روی کرده عقلانی راسیونال محاسبه گرد دو چرتکه انداختن، خب این بهترین روشه دیگه. این داره دقیقا از عقلانیت مدرنش خودش یا از اون فرمال راشنالیتی استفاده میکنه که هم بتواند یک الگه ایجاد بکنه و هم بتونه تولید بکنه و هم بتونه باز تولید بکنه این شیوه عزیز، چون به این شیوه عزیز باور داره. و اتفاقا داعش برخلاف اون چیزی که ارجاع داده بهش میشه، میاد به عنوان مثال مفتی برای خودش درست میکنه، کتاب درست میکنه، به احادیث ارجاع میده، به آیات قرآن ارجاع میده، به نظر من یکی از مدرنترین میشه گفت گروه ها یا گروهک های موجود در جهان اسلام و حتی در جهانه که از این منظر باید مورد مطالعه قرار بگیره و اتفاقا نباید گفت اینا وحشی هن. او اینا باشه وحشی هستن، چه میدونم متوحش هستن، بربر هستن، ولی کارهایی که دارن میکنن کارهای احمقانه نیست. به قول یکی از دوستان حرف خوبی میزد، میگفت یک احمق شانسی میتونه یه دونه به عنوان مثال مثلا تیرشو به هدف بزنه، ولی 50 بار وقتی به هدف زد معلوم این آدم احمق نیست، این داره با یه استراتژی، ممکنه اون استراتژی یا لوجیکی که او داره به کار میبره تو لوجیک ارسطویی ما نمی گنجه، یا تو لوجیک و منطقه به عنوان مثال حالا بگیم ایرانی یا شیعی اسلامی دینی یا اون چیزی که ما بهش میگیم عقل متعارف ما نمی گنجه. این رو ما باید لحاظ بکنیم وقتی که در مورد صحبت. نکته دیگه که باز من فکر میکنم وقتی داریم در مورد داعش یا پیوستن زنان به داعش صحبت میکنیم، مفهوم the return of the repressed، بازگشت امر سرکوب شده. حالا در اروپا بین به عنوان مثال زنان اروپایی، مردان اروپایی یا انسان اروپایی و امریکایی، ببینیم چه چیزی سرکوب شده. در بین حالا بگیم حالا مثلا مردم جوامع مسلمان چه اموری سرکوب شده. من فکر میکنم در دو سطح باید بحث کنیم. وقتی داریم در مورد جوامع اروپایی امریکایی صحبت میکنیم، باید مقتضیات و شرایط جوامع اروپایی امریکایی رو مد نظر خودمون قرار بدیم. وقتی داریم در مورد جوامع اسلامی صحبت میکنیم، مقتضیات و شرایط جوامع اسلامی، یکی حداقل یکی از میث‌ها یا اسطوره‌هایی که در جوامع اسلامی سرکوب شده و اون حالت ریپرس مموریز یا خاطراتیه که به گونه‌ای سرکوب شده و ما دنبالش هستیم که یه جوری احیا کنیم، و اتفاقا در ایران هم ما هم به یه گونه‌ای شریک هستیم، حالا ممکنه نه به شکل داعشیش ولی به اشکال گوناگونش ما، حالا اونا رو بعدم خواستین اشاره میکنم. یکی از اون خاطرات سرکوب شده برگشت به اصل طلایی یا اصل سلف صالحه، یعنی سوژه جوامع اسلامی یا سوژه مثلا مسلمان حس میکنه که این دنیایی که دورش خلق شده، آفریده شده و دائما داره باز تعریف میشه، با اون سلف صالح خیلی فرق داره و این نمیتونه این همانی برقرار کنه و تمامی تلاش خودش رو میکنه و اینجاست که خشونت هم زاده میشه. چرا؟ چون باید ساختارها رو بشکافه، باید نهادها رو نابود بکنه، باید الگوها رو باز تعریف بکنه، باید گفتمانها رو منفجر بکنه، باید چه میدونم سیستم هایی رو که وجود داره حداقل در این 100 سال 150 سال یا بعد از فروپاشی بگیم امپراتوری عثمانی 1924 در بسیاری از جوامع عربی شکل گرفته، اینها رو باید به عنوان مثال چیکار بکنه؟ جابجا بکنه. در این جابجایی توحش ازش بیرون میاد، خشونت ساختاری بیرون میاد، بسیاری از مسائل بیرون میاد که من فکر میکنم این رو باز در ذیل ریپرس مموریز، مفهوم ریپرس مموریز یا خاطرات سرکوب و منکوب شده باید مورد مطالعه قرار داد. شاید این به عنوان یه نظر میگم، نه نظریه، شاید روی کرده زیگموند فروید در کتاب Civilization and Its Discontents، تمدن و ناراضیان تمدن، که اساساً خود مدنیت نه فقط برای جوامع مسلمان بلکه برای انسان امروزی، این که همه چیز عقلانی بشه، این که همه چیز در ذیل مفهوم فرمال رشنالیتی قرار بگیره، این به نظر میاد یک حالت آیرون کیج یا یک قفس آهنینی ایجاد میکنه. ممکنه به عنوان مثال در یک حالت سیویلایز به گونه ای، در یک حالت خیلی مدنی، مثلا شما به یک حالت خیلی مدنی نافرمانی خودتو یا نارضایتی خودتو نشون بدی. مثلا یک مثال خیلی کوچیکش، دوست داری یه روز تنبلی کنی، نری سر کار، دروغ میگی، مثلا چه میدونم یه دونه گواهی دکتر چیز میکنی، این خیلی حالت مدنیش. در یه جایی که به عنوان مثال ممکنه این چارچوب های نهاد های مدنیش قوی نباشه یا اتفاقهایی افتاده باشه و یکی از اون اتفاقها که باعث میشه گروه های مثل داعش، من فکر نمی کنم داعش فقط یک نوع مستقیه، خیلی نوع استثنائیه، در آینده هر جا که نیشن استیت، واحد های سیاسی ملت دولت از بین بره، مطمئن باشید گروه های دیگه سر برخواهن آورد. خسته نباشید، تمام چیزایی بکنم بسنم.
اصلا درد نکنه.